in every cell phone in the world.
Most Americans don't want freedom. They want security.
Except people, they don't even know they've made that bargain.
There's something going on inside the government that's really wrong, and I can't ignore it. I don't know anybody else that can. This is everything I have. They're gonna figure out what I've done.
Did you access an unauthorized program?
The government knows that we have these documents now.
You're looking at a possible death sentence.
I can't turn back from this.
Watch yourself.
We are running out of time.
They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Edward Snowden, یک مأموری که در بخش فنی سازمان NSA به اقدامات فنی حوزه سایبر مشغول بود، در سازمان امنیت ملی آمریکا، یعنی آژانس امنیت ملی آمریکا، یعنی سازمان NSA، در یک شرایط ویژه‌ای از آمریکا خارج شد و به شرق پناهنده شد. جهان چون سازمان‌های اطلاعاتی گسترده‌ای مثل سازمان سیا در آمریکا یا موساد در رژیم صهیونیستی یا MI6 در انگلیس یا BND در آلمان و سازمانی مثل جیا در چین رو میشناخت، باور نمی‌کرد که نوعی از سازمان‌های اطلاعاتی باشه که اینها در سازوکار جاسوسی خودشون صرفاً به تکنولوژی پیشرفته امروزی در فضای سایبر و اینترنت متکی باشن. ادوارد اسنودن با پناهندگی به شرق، به خصوص استقرارش در روسیه، و از اونجا افشاگری‌های گسترده‌ای که انجام داد، در معرفی سازمان NSA نقش ویژه‌ای رو به عهده گرفت، به ویژه اینکه با نشت اطلاعات و معرفی اطلاعاتی که او ارائه می‌کرد و ظاهراً بسیار اطلاعات بنیادین و جدی بود، این جایگاه رو برای سازمان NSA در ذهنها ایجاد کرد که تنها همه کشورها همه جور سازمان اطلاعاتی دارن، اما تنها یک کشوری است که سازمان اطلاعات اینترنتی داره، سازمان اطلاعات جاسوسی در فضای سایبر داره، اونم فقط آمریکاست با سازمان NSA. و روی یک نکته کلیدی تأثیر گذاشت: نقض حقوق شهروندی مردم و اینکه مردم آزادی‌های عمومیشون از طریق اینترنت، از طریق موتورهای جستجو مثل گوگل، از طریق سیستم‌های عامل مثل ویندوز و از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، اطلاعات مردم ربوده میشه، مردم ازشون جاسوسی فردن فرد صورت میگیره و لذا هیچ امنیت و آرامشی مردم ندارن، حقوق شهروندی مورد تهاجم واقع شده. سازنده این فیلم سینمایی، یعنی اولیور استون، سینماگر منتقدی که در تاریخ سینمای معاصر ایالات متحده معروف به ساخت فیلم‌های انتقادی از جامعه ایالات متحده هست، ترکیب عجیبی در خانواده این فرد که خودش یهودیه، همسرش مسیحیه و پسرش مسلمونه، این فرد در ساخت این فیلم انتقادی که مدعی شد بسیاری از مجموعه‌های آمریکایی باش همکاری نکردن و مجبور شد بیرون از آمریکا هم برای تامین سرمایه مالیش هم برای ساخت این اثر کمک بگیره و کار رو انجام بده، از همون پس زمینه شخصیت انتقادی خودش استفاده کرد و این فیلم سینمایی رو ساخت. این فیلم در نوع خودش فیلم مهمی محسوب میشه، اما با زاویه نگاه انسان آمریکایی. از این رو این فیلم نسبتاً مهم رو که هرچند جنبه های ارزشیش بیشتر ژورنالیستیه تا هنری، دیدن این فیلم رو من توصیه میکنم به شما بینندگان عزیز، و امیدوارم که با دیدن این فیلم پرده دیگه ای از مطالعات آمریکا و از آمریکا شناسی و از تبیین وجوه مختلف زاویه نگاه آمریکا به آزادی های عمومی و حقوق بشر و آزادی های فردی، پرده دیگه ای از این قضایا کشف بشه و بشه بهتر چهره ایالات متحده رو شناخت. دیدن این فیلم رو به شما توصیه میکنم. امیدوارم از دیدن این فیلم و شناخت بیشتری از ساختار نظام آزادی های فردی در ایالات متحده بهره کافی و لازم رو ببرید.
سنودن. این فیلم اتفاقات واقعی رخ داده ما بین سالهای 2004 تا 2013 را به تصویر کشیده است.
چی شد؟
همین یه تمساح اینجا هست.
چهار دقیقه از این جایی، یه دقیقه بیشتر نمونده. یعنی چی؟
پیداش میشه.
اینم نیست جهون تر از اونیه که اون چیزا دسترسی داشته باشه.
رستوران چه ساعتی باز میکنه؟
ظهر، ولی غذاهای سیدی تونده. همراه بیاییم.
هنگ کنگ، دوشنبه، سوم ژوئنه 2013.
ببخشید. از این طرف همینجاست. از دیدنتون خیلی خوشبختم دوستان. میشه قبل از هر چیزی تلفن های همراهتون رو بدین لطفا؟ ممنون. خب لورا میتونه که بخواد فیلم بگیره. خب تلفن همراهت. ممنون. میذارمش اینجا توی دستگاه فرکانسش رادیابی نشه.
قبلا ازت فیلم گرفته بودن؟
گرفته بودن، ولی این ماره خیلی وقت پیش بود.
فکر کن دوربینه یکی از دوستت. شروع میکنی.
میشه قبل از هر چیز بگی چطور این کارو کردی؟ چجوری به چنین اطلاعات زیاد و مهمی دسترسی پیدا کردی؟ این خیلی مهم.
میگم چطور اول اسمتو بگی باشه؟
اسم من ادوارد جوزف اسنودنی، 29 سالمی و به عنوان یک پیمانکار خصوصی برای سازمان امنیت ملی کار میکردم، NSA. همین عنوان را در CIA هم داشتم و مستقیمن برای آژانس امنیت کار میکردم.
سال 2004، جورجیا، فورت بینینگ.
در 9 سال گذشته پست‌های مختلفی در سازمان‌های جاسوسی مختلف داشتم. مهندس سیستم‌ها، مشاور امنیتی و مشاور ارشد CIA.
من برای خدمت در نیروهای ویژه آموزش می‌بینم.
قربان
بریم. باید نیروی ویژه شرط داره که روی شما اسم سرباز بذاره. قربان
بریم.
چاپ راست. با کادیلک میروندیم.
I'm gonna get me bust up.
چرا لعنتی داری میکنی؟
هیچی قربان.
پس قلب لعنتی کجاست؟
اینجاست قربان.
بهتر فراموشش کنی. حالا باید قلبت رو تو سینه درش بیاری. بعد مثل یه بچه آدم از اون برج بری بالا و صدای قلبت رو نشنوی. فهمیدی سر راه
آره قربان بره.
آیا من وای دست گروت رو کن. آیم بری بالا. بالاتر. بچه‌ها. بالا. کوتاه کوتاه. فقط یک دقیقه وقت داری تن برا باشه ببینم تو کن بخوری به جامی گل نمک های این مصرف
تو بشه تو بیدر
تو بشه تو بشه تو بشه تو بشه عبدت کن حرکت کن به جامی ببینم به جامی کلتر به من یک
درستی کمک
نست دادن کجاست اون پسر این لعنتی کجاست
کمک
دو هفته داشتی روی دو پای شکسته راه میرفتی اصلا شایدم چند هفته خب وقتی یه بار 60 کیلویی رو بذاری روی بدن 30 کیلویی عاقبتش همین میشه دیگه یه نگاهی به این بنداز و باشی فشار روی استخوان‌ها زیاد میشه و دچار شکستگی میشه میبینی؟ خب باید چند هفته اینجا بمونی و چند هفته دیگه هم با عصا راه بری تا خوب بشی
کی میتونم برم بیرون؟
اگه تو این شرایط بازم با استخونت فشار بیاری احتمالش هست که تبدیل به پودر بشه با این وضع از خدمت معافت میکنم راه های دیگه یه برای خدمت کردن وجود داره
اید من با والدینم صحبت کردم اونا به این ازدواج رضایت دادن
جرمی مرتکب شدی که به خاطرش دستگیر نشده باشی؟
نه
تا حالا توی امتحان تقلب کردی؟
نه
به این معتقدی که باید با تمام وجودت به وطنت خدمت کنی؟
بله
تو چرا میخوای عضو CIA بشی؟ اینترنت ها برای یک کودک چطور تعریف میکنم پدر بزرگیت از نیروی دریایی در میاد و به FBI میپیونده پدرت هم 300 روز گارد دریایی میره مهمترین روز زندگی چه روزیه
16 آوریل پدر بزرگم رفته بود سفر و اخبار بعدی از سیل شنیده بودیم فکر میکنیم برای سرش اومده ولی اتفاقی نیفتاده بود
دوستاش یه واسه نیروهای ویژه بشه؟
برای قربان خب از شعارشون خوشم میاد رهایی از سختی ها.
دلیل پیوستنت وقتش هم نه؟ آزاد کردن انسان ها از بند سختی ها؟
میخوام به کشورم کمک کنم که از لحاظ دفاعی همه جوره قوی باشه و در مورد اینترنت باید بگم فناوریه که به مردم جهان این امکانو میده که همدیگر رو درک کنن
تو در تمامی امتحانات ورودی بالاترین نمرات رو کسب میکردی هر از اونهای زبان هم همیشه اول بودی زبانهای چینی و ژاپنی. ولی دیپلم نداری
چرا تو دبیرستان ترک تحصیل کردی؟
چون باید پول در می آوردم پدر و مادرم در آستانه طلاق بودن
دلیل دیگه نداشت؟
چرا کشف علوم جدید به تنهایی من سختی رو دوست دارم
یه مرد میتونه با دونستنش کارهای مهمی انجام بده
برای قربان همینطوره
یک بار دیگه ازت میپرسم برای چی میخوای وارد CIA بشه؟
راستشو بخوایم برام جالبه که مجوز ایرد برای امنیتی رو داشته باشم
ولی اینا کافی نیست ما الان تو حالت عادی نیستیم تو اتاقه رو نمیشه با بمب متوقف کرد ولی با مغزا شاید بشه من یه فرصت بهت میدم اسنادم
متشکرم قربان از این کارتون پشیمون نمیشیم
اسم من کاربین اوبراینه پستایی زیادی دارم از جمله استاد مشاور لازمه تو کلاس هم در تپه آموزی شرکت کنیم
نگه دارید
ما
ماشین رو خاموش کنید. مدارک شناسایی لطفاً. خیلی خوب، با دست چپتون دکمه صندوق رو بزنید، اون یکی دستتون بالا. حالا هر دو دستتون رو روی داشبورد بذارید، از ماشین خارج نشید، دستا روی داشبورد، حرکت اضافه ای هم نکنید.
تپه آموزش، مرکز آموزش های CIA، ویرجینیا، سال 2006.
ببخشید آقا،
اگه دنبال کلاس کوربین هستی برو تو سالن و مستقیم برو کلاس دومی.
ممنونم. این دستگاه انیگماس؟
انیگما خراب شد، این سیگاباس. حالا حالا هم خراب نمیشه. این مهمترین دستگاه رصدخانه در دوران جنگ سرد، دستگاهی که چرخنده هاش حسابی خاطره داره. یه روزی میرسه که همه دنبال همچین دستگاهی بگردن.
من همیشه دلم میخواست رمزخانی رو یاد بگیرم. این یکی چیه؟
هاتلاین. اولین خط مستقیم ارتباطی بین واشنگتن و مسکو که احتمالاً از بروز جنگ‌های زیادی جلوگیری کرده. اسم چیه؟ اصلا از کجا بدونم دشمن نیستی؟
آخری ببخشید، من اسنودن هستم.
من فورستر هستم. کجا تحصیل کردی؟
من یه جوری خودم همه چی رو یاد گرفتم. میدونم سرتون شلوغه، ولی این اولین رایانه جهان نیست؟
دقیقاً خودشه، اولین ابر رایانه دنیا. دیگه همه چی رو تلفن همراه پردازش
درسته.
میشه.
شما مهندس رایانه این؟
تقریبا میشه گفت من مربی مشاورم، در اصل مراقب کارهای شما تکنیسیانای رایانم که مطمئن بشم با فشار کار سر از مواد مخدر و خلاف دیگه ای در نمیاری.
خب میدونین چیه، راستش من اصلا تمایلی به این چیزا ندارم.
پس به چی علاقه داری؟
رایانه
خوب اسناده. پس دقیقا اومدی به قلب رایانه.
خط اول ترور و جنگ های امروزی در جهان عراق و افغانستان نیستن، بلکه این جهان لندن، برلین، استانبول. همه سرورها، همه اتصالات و همه جنگ های مدرن که در جهان پخش شده معنیش اینه که لازم نیست سنگر بگیریم و سلاحات رو به سمت دشمن نشانه بگیریم و شلیک کنیم. معنیش اینه که اگه توطئه و نقشه ای در کار باشه، مقصر شما هستیم. همونطور که اتفاقات گذشته تأثیر نسل من بود. هیچ کدومتون دوست ندارین تجربه های تلخ تکرار کنیم. خب با یک تست استعداد سنجی شروع میکنیم. هر کدوم از شما قرار در شهر خودتون یک شبکه ارتباطی وسیع رو طراحی کنید و گسترشش بدید، پشتیبان بگیرید، بعد خرابش کنید و مجددا بازیابیش کنید. برای ایجاد امنیت کافی در این شبکه به طور متوسط به 5 ساعت وقت نیاز دارید. اگه بیش از 8 ساعت طول بکشه، طرح شما شکست خواهد خورد.
آقای اوپلاین، کار من تمام شد.
لازم نیست برای اتمامش عجله به خرج بدیم.
نه، کارم تمام شده.
تو 40 دقیقه؟
38.
چی؟
38 دقیقه.
بسیار خب، بذار خرابکاری تو ببینم.
خب شما گفتین باید پردازش به ترتیب باشه. منم اول ساختمش رو گسترشش دادم و طوری تنظیمش کردم که خودش از خودش یه پشتیبان بگیره.
حواستون به کارتون باشه.
قربان، ها
حالا باید چی کار کنم؟
هر کاری که دلتون کنم. بوش برای محاکمه بدون دادگاه جاسوسان آمریکا مجوز صادر کرد. آیا این قانونیه که دادگاه رو نادیده بگیرن؟
نه، طبق قانون اساسی مجازات افراد بدون محاکمه در دادگاه ممنوعه.
بله کاملا درسته ریو، و معنیش اینه که فرمانده کل و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا داره قانون شکنی میکنه. تو هم همینو گفتی ریو، مگه نه؟
خب بستگی داره که بخوایم با کی حرف بزنیم.
اگه با یه خبرنگار حرف بزنیم چی؟ خبرنگارایی که در به در دنبال شنیدن این اخبار و صحت اون از طرف نیروهایی مثل ماها هستن. نظارت به تحریکات جاسوسای خارجی یا همون قانون فایزر. با این قانون به ماده 4 قانون اساسی پایبند میمونیم و در این حال به بعض مظنونین رسیدگی میکنیم و هشدار میدیم. اما گاهی وقتا دستورات از دادگاه های سری صادر میشن و نمیذارن که مظنونین متوجه بشن که تحت نظرن. تصمیمات این دادگاه کاملا طبقه بندی شده است و این یعنی سری هستن و حتی روزنامه های مثل نیویورک تایمز به چشم نمیخورن.
بله تو اول شدی، منم مثل تو بودم.
مثل من؟
تو آژانس جاسوسی میخواستن براشون بازی کنم. من میذاشتن تو بهترین تیم، ماجرای شوروی، طوفان‌های صحرایی و چالش‌های بزرگ دنیای امروز، یعنی یافتن دشمن در دنیای مجازی بی‌پایان اینترنت. کار بزرگیه، در هر دقیقه صدها ترابایت دیتا جابجا میشه، خوندن ایمیلاشون 1000 سال طول میکشه. تازه با تحلیلشون هم میکردم.
آره چی پیدا کردین؟
یه چیز جالب تو کشور خودم، 3 میلیون دلار. یه برنامه که میتونست بین چیزای داخلی و خارجی تمایز قائل بشه و قادر بود تمام اهدافی که رونا کار میکردم رو رمزخوانی کنه و در این حال سری بمونه. بهترین کاری بود که تو عمرم کرده بودم. بشین.
اسمش چی بود؟
اد. گاهی رسیدن به اوج در دنیای ما میتونه سخت‌تر از تصور ما باشه. یعنی ممکنه فکر کنی همه چی رو به جلو میره و به نظرت بیاد داری ابتکار به خرج میدی، ولی یه لحظه بعد هر کاری که کردی به باد فنا میره.
چرا از کار شما استفاده نکردن؟
دلیلشو هیچ وقت نمیگن. 2 سال بعدش یادمه که یه دوست قدیمی به هم گفت که از یه پیمانکار خارجی برنامه خریداری شد که 4 میلیارد دلار پاش فروختن، از رو مدل من ساخته شده بود، البته بدون فیلتر بود، اتوماسیونم نداشت، همه مشخصات کار منو داشت. اونا تو اطلاعات غرق شدن. این فاجعه است.
خب حتما یه تصویر بزرگتری بوده، وگرنه احمق که نبودن اون پولو براش خرج کنن.
تو فکر میکنی تو دنیای اطلاعات جاسوسی خود جاسوسیه که مهمه؟ میخوای بدونی چی واقعا مهمه و دستور کار واقعی چیه؟ مدیریت کردن سطح رضایت از صنایع نظامی باعث میشه پول تو کنگره در جریان باشه و تو جیب پیمانکارا بره و بیاد. کارآمدی و نتیجهش هم که جای خود داره. در ضمن برو کلاس دیگه میشه.
باشه ممنون. میشه یکی دیگه برتر؟
البته.
هیچ وقت به کسی چیزی نگفتیم؟
چرا؟ شکایتم کردم ولی بازنده شدم و اینجا نشستم و به امثال تو درس میدم. شاید این کارم مهمتر باشه. داری راه میفتی؟
من اینجا خیلی علاقه دارم. تو شکارم میکنی هلی؟
شکار که نه، ولی یه وقتی با پدرم تفریح شکار میکردیم.
پس یه بار با هم میریم.
خیلی خوب میشه. آقای اوبراین میشه یه چیزی بپرسم؟
لطفا منو کار میزده کن.
باشه ممنونم قربان. کاربین با هنگ فورسر صحبت کردم، میخواستم بدونم آیا واقعا همه اهداف ما از پیش تعیین شده است یا نه.
البته در غیر این صورت هیچ ارزشی نداره.
فکرشو نمی کردم.
تو زن داری ادی؟
بله خیلی هم بهش علاقه مندم.
اسمش چیه؟
لینزی.
لینزی باید زندگی میکنم؟
نه فعلا نمیخوام زندگیشو به خطر بندازم.
مجبورم نیستی؟ قراره بفرستنیت به خاورمیانه.
خب من بهترین عضو گروهم، براتون مهم نیست؟
20 سال بعد عراق به جهنم روی زمین تبدیل میشه. عراق یه تهدید کوتاه مدته، یه خطر جدی برای ما، چین و روسیه و ایران. خطراتشون به شکل برنامه نویسی ظهور میکنه. اینا تهدیدهای نوین هستن. بدون آدمای مثل تو کشور ما در فضای سایبری نابود میشه. من نمیخوام تو رو به جنگ مسخره شن و نفت بفرستم.
خیلی از این تصمیمتون شگفت زده.
برای وطن پرست بودن لازم نیست با سیاست مدارا هم فکر باشه.
حالا قراره کجا میفرسیدیم؟
یه لحظه سب کنم، از منظر لذت ببر. بله
هنگ کنگ، سه شنبه 4 ژوئن 2013.
ایشون لورا هستن.
سلام.
سلام لورا، من ایوان مکسکیل هستم از گاردین. خیلی خوشبختم.
منم همینطور.
اگه اشکال نداشته باشه میخوام صداتون رو زد.
گوشی ها میرن تو مایکروویو.
تو مایکروویو؟
وقتی پرسش و پاسخ تموم شد درش میریم.
قبل از رسیدن به داستان شما لازمه که سوالاتی درباره خودتون ازتون بپرسم. شغل شما خیلی حساس بوده و روزنامه گاردین نیاز به مدارکی داره که شما رو شناسایی کنه.
خب این پاسپورت دیپلماتیک و توریستی و همه ویزا هم میتونید همه رو بررسی کنید. کارت عضویت سازمان امنیت و جاسوسی، کارت معافیت از خدمت در ارتش و عضویت در CIA. اینم یه عکس از من و مایکل هیدن که رئیس سابق CIA بوده. که چاپ میشن؟
ببخشید من میتونم بشینم؟
بله حتما.
گرن گفت که شما میخواید هویتتون پاش بشه، به نظر خودتون واکنش دولت مطبوعتون چیه؟
خب من را به جرم جاسوسی متهم میکنن و میگن که من تهدیدی هستم برای امنیت ملی، به آبروی من و خانوادم و دوستام صدمه میزنن و در بهترین حالت منو میندازن سنتر.
بدترین حالت چی؟
اگه پوشش خبری رسانه‌ها روی من نباشه به دست CIA میافتم و بدون هیچ محدودیتی و به طور غیر قانونی بازجویی میشم. یکی از دفاتر CIA همینجاست.
ولی از کجا میفهمن تو چی کار کردی؟
من توی چمدونام ردیاب دیجیتال گذاشتم که به دست اونا نیفتم، چون قبلا دیدم که با همکارام چی کار کردن. ببینید آقای مکسکیل، مسئله من پول یا چیز دیگه نیست و مطلب پوشیده‌ای ندارم. من فقط میخوام این اطلاعات به دست خبرنگارایی مثل شما بیفته تا بتونید توی جهان بازتابش بدید و بعد مردم هستن که تصمیم میگیرن من اشتباه کردم یا اینکه دولت آمریکا داره مرتکب خیانت و خطاهای فاحش میشه. خب این تمام چیزیه که من از سازمان جاسوسی بریتانیا دارم. بعدم رمزگشاهای کلمات کلیدیشم بهتون میدم. خوبه که هکارای حرفه‌ای شما در گاردینم اونو ببینن، چون خیلی چیزا توش هست. اونا بعد از اینکه محتویات اینو دیدن متوجه میشن که من چی کار کردم. احتمالاً بعد از این اتفاقات اونا میان سراغ من و وقتی ارتباط ما رو بفهمن حتما سراغ شما میان.
اشکال نداری اگه یه نگاه تو مایکروویو بندازم؟
نیویورک، دفتر روزنامه گاردین.
ایوان، من پیش استوارت هستم.
سلام، من استوارت هستم.
سلام استوارت. ببین میخوام یه چیز مهم بهت بگم.
این نابغه معرکه هست. تردید نکن که مقاله بی نظیری میشه.
خوبه؟
حتما با بقیه مطالبمون تفاوت فاحشی داره.
حالا با کاخ سفید و وکیلا سر و کار پیدا میکنیم.
بهشون خبر دادم.
آری شد.
خیلی خوب، کلی کار هست که باید انجام بدیم. باید شروع کنیم.
باید کلی این مطالب رو برامون شرح بدیم.
میشه تو مطالب رو برامون باز کنی و در بارشون توضیح بدی؟
میشه ما بریم اون زیر؟
این کار برای حفظ پاسپورتش انجام میده.
خب این در اولین ماموریتم توی دفتر CIA در ژنو به هم داده شد.
حساب اصلی اکس کارشیه؟
به نوعی یه جور موتور جستجوه.
چی رو جستجو میکنه؟
هرچی رو که بخوایم.
ماموریتتون توی ژنو چی بود؟
خب من با پوشش دیپلماتیک نماینده یه تحت نظارت ایالات متحده بودم تا امنیت شبکه رایانه ی سازمان رو بررسی کنم. حدود 2 سال در دفاتر مختلف سازمان CIA در جاهای مختلف ماموریت میگرفتم.
ماموریت دیپلماتیک آمریکا در سازمان.
ببخشید قربان، من متوجه نمیشم.
شرمن گفت تا سایت منابع انسانی را هک کردی.
خب پیدا کردن منافع امنیتی کار منه.
این بیشتر از وظیفت بود. رسیدگی به منابع انسانی کار تو نبود.
بذارین روشنتون کنم، من چیزی رو هک نکردم. من دوباره راههای هک کردنش بودم تا بتونم اون راهها رو مسدود کنم. خودتون اینو خواسته بودین.
میتونی نشونم بدی؟
بله میتونم، با مدرک بهتون ثابت میکنم.
اسنودن، مهم نیست کارت درست بوده یا غلط، مسئله اینه که اون کار وظیفه تو نبود. توی پرونده یه اخطار بهت دادن.
ببخشید.
برای اینکه درس عبرت بشه، ببین اسنودن، نمیخوام دیگه کسی درباره تو با هم تماس بگیره. باشه؟ حواستو جمع کن و حالا برو اون داده ها رو پاک کن.
انگار خوب پیش نبیری رفیق. حق با توه. آره یکم زیاده رفیق کرده بودم، تذکر گرفتم و این اصلا خوب نیست.
معلومه خوب نیست، ممکنه بازم این بلا سرت بیاد.
اینطوری نمیتونم اینجا کار کنم.
آره
راستی اون موردی که بهت گفته بودم چی شد؟
دارم روش کار میکنم، منتظرم یکی از دوستان از صفحه آموزش بهم خبر بده.
کاربینو میگی؟ تو به کاربین زنگ زدی؟ میتونه کاری بکنه؟
باید ببینیم، شاید با نظارت من بتونه یه حرکاتی انجام بده.
آری میشه مرد، این خیلی خوبه.
فعلا اجازه بده نشو، من یکم کار دارم، بعدا با هم صحبت میکنم.
باشه ممنونم.
سازمان خوشش نیومده که ردی از کارات به جا بزنه.
کاری از هم ساخته است؟
نمیخوای یکیشو چک کنی؟ اصلا میدونی چه اسناد مهمی رو داری میفرسی به فناپسر؟
ببخشید شما کی هستی؟
بازرس سازمان گابریل سول هستم، به کار خائنا رسیدگی میکنم، متخصص در امور منطقه هستم.
ببخشید.
اطلاعات در مورد بخار سول لازم دارم.
آه، انگار یه نابغه دیگه هم داریم.
ببین، این منم.
دوباره بیا. بیرون منتظر میمونم.
اگه بخوای میتونی بیای تو.
نه، من به هیچ وجه اجازه ندارم اطلاعات آژانس رو ببینم.
خب اگه بخوای اطلاعات بخارس رو بیاری، باید داده‌ها رو تایید کنی دیگه، درسته؟
خب آره.
شاید بخوای بدونی چه جوری این اطلاعات جمع و ضبط شدن. حالا تو اجور میلته.
داری اسما رو به هم نشون میدی؟
البته نه فقط اسما. اونجا که ما اینجا از سرویس سری دنبالشون رو می‌خوایم در بیاریم، فهرست تهدیدایی که از 3 فوریه به بعد علیه رئیس جمهور ثبت شده و همه اطلاعات و داده‌های اون تهدید کننده ها.
ببینم اینا هدفای موجود هستن؟
99%شون توی این برنامه پیدا میشن، مثل آپ استریم، ماسکولار، تامپورا و منشور ماموریت.
منشور؟
تو مثل سفید برفی می‌مونی ها؟ این اسم میدی که جادوگرم و بهت سیم سمی دادم بخوری. بفرما. این اولیش از اوکلند، جاستین پینسکی، که یه پیغام فرستاده. نوشه رومانی تاریخ مکتوبی در کشتن رهبران سیاسیش داره. نمیشه یه جوری کلک جورج بوش هم بکنی؟ خیلی باحاله. از یه چت روم گرفته شده. این یکی هم نوشته اگه پات به بخارست برسه با اجرای پیتون بهش حمله میکنیم.
چطوری پیداشون کردی؟
با جستجوی کلمات کلیدی، حمله، کندن کلک بوش. بخارست درست مثل جستجو تو گوگل میمونه، با این فرق که توی نوشته‌های مردم جستجو میکنه، مثل ایمیل ها، چت ها، پیامک ها و غیره.
کدوم مردم؟
مردم قلمرو سفید برفی؟
اوبراین تاکید کرد که استعدادت داره هدر میره. آماده ایم؟
همین الان اینجا؟
آره، الان. اون خانم با لباس صورتی رو میبینی؟ از افراد معتبر سوئیسه و اونی که کنارشه جی پی مورگانه. مادر بزرگش رئیس بانک دویچه بوده. تو این شب 10,000 بانکدار زندگی میکنن. باید یکیشون رو پیدا کنی. یه درست حسابی شده و باهاشون گرم بگی. حتی شاید بعضیشون دلارای کثیف رو جابجا میکنن. من از دشمنان
اتهام شده.
منم همینطور. خواهش میکنم.
من وقت این حرفا رو ندارم. این مردگ احتمالاً یا احمق یا جاسوس.
آقای لابرینا ازتون کارت ویزیتتون رو خواستم.
سفیره. باش منم یه سر از استعدادی اونو داشتم.
تو هم خیلی با استعدادی.
ولی بانکدار سوئیسی نیستم.
بانکدار؟ ماموریت جدیدت ارتباط با بانکدار است؟
خب ارتباط و اطلاعات گیری که فعلا خوبش نمیده.
بذار کمکت کنم.
نه شوخی بردار نیست.
میدونم جدی. بهم اعتماد کن.
چیزی سعید کردی؟
تو همه خوبی نداشتم. ببینم حقی تو کاره؟
باید نقطه فشار رو پیدا کنی و بعد حلش بدی رو به جلو. انگار احسار شدی پسر.
شرایط برای تجارت خیلی خوبه. باید مدیریت
باشه. ببخشید ایشون همسرم دیو هستن.
سلام دیو، خوشبختان.
منم همینطور.
مروان تو مانفورد کار میکنن. باهاشون صحبت کردم، به ایشون گفتم هفته گذشته چی شده، میتونن اطلاعاتی بهت بدن.
آقایم بعدم میبینم.
هفته پیش؟
همسرم خجالت زده است، به هر حال پول زیادی بوده.
تجارت سهام کار خطرناکیه، نباید دربارش خجالت زده باشی.
من میرم یه چیزی بخورم، بعدم میبینم اتون.
حالی همسر مهربانی دارید.
متشکرم. من در بخش فناوری اطلاعات کار میکنم. فکر کردم شاید برای بازار مهم باشه، ولی اینطور نبود.
میشه ازتون بپرسم چه میزان ضرر کردید؟
خب به لینزی گفتم 20,000 تا، ولی بین خودمون باشه حدود 45,000 تا بود. خیلی تلاش کردم برش گردونم ولی نشد. به هر حال یه اشتباه بود و حالا دارم سعی میکنم جبرانش کنم و اوضاع رو کنترل کنم.
نمونه های از این دست رو زیاد دیدم. من میتونم کمکتون کنم که تکرارش نکنید و عادت بد رو ترک.
لطف بزرگی در حق من میکنید. متشکرم.
یاشیه‌ترین پاکستانیه که تا حالا دیدم. هیچ ارتباطی با دولت یا سازمانهای جاسوسی نداره. البته روابط ثانویه و غیر مستقیم زیاد داره که برای ثروتمندای خاورمیانه عادیه.
روابط فرقیش برای ما مهم نیست. ما بیشتر دنباله یه اهرام فشاری، یه جور نقطه ضعف یا ارتباط نزدیک. مثلا خانوادش رو میشه دید؟
خب بذار ببینم زن برادر چطوره.
این چیه؟ یه جور ویدیو یا فیلمه؟
نه زنده است، از پاریس.
زنده چی؟
یه جور دوربینه که کد گذاری میشه. توی بریتانیا این کار انجام میدم، فقط باید فعالش کنم.
فعالش میکنن؟
خب لپتاپش خاموشه، ولی یادش رفته اونو ببنده. اون نمیدونه وبکم داره کار میکنه. این خانمه به فکرش هم نمیکنه چجوری داره کنترل میشه.
بهتره بریم سراغ خانوادش توی ژنو.
حتما. باشه سفید برفی. تو مدرسه بین المللی درس میخونه.
فیسبوکو میشه دید؟
آره. فیسبوک خوراک همه.
جدا؟
آره.
مثلا دعوای خانوادگی یا مثلا
بسپرش به خودم. ببین کلمات کلیدی اینا. تو این قسمت اسم یا ایمیل یا هر چی خاصی وارد میکنی. اینجا هم توضیحات لازمو میدی. هرچی که لازمه. با این کار پدرش رو تبدیل کردیم به یه جاسوس.
به همین راحتی؟
آره رفیق.
یعنی نباید از فایزه مجوز بگیریم؟
نه نه، این برنامه توی بخشی که نیاز به دریافت مجوز یا اعلام کردن نداره.
پس این مجوز برای اهداف آمریکایی لازم میشه؟
منظورت فایزر است؟ مجوز فایزر بیشتر سوریه. عظمت فایزر همشون از طرف دادگاه عالی قضایی تعیین میشن. بفرمایید، هم از دارت ویدر از سازمان امنیت ملی. اسمش اینجا هست. خیلی خوب، بذار ببینم. یکی از دوستای نزدیکش ندیم. خب یه پسر 18 ساله است. مثلا من میخواد باشه عروسی کنه ولی میترسه به خانوادش اعلام کنه. چیزی که نمیدونه اینه که پسر اسم دیگه هم داره، نیکلاس، و چند تا دختر دیگه هم قول ازدواج داده. مادرش مهاجره، به طور غیرقانونی اینجا مونده.
هیچ اثری از القاعده یا حمایت از اونا تو کارش هست؟
اد، من به زودی ترفیع میگیرم، میخوام هوای دوستامو داشته باشم.
خوبه، انگار سرعت همه چی خیلی بالاست. من فقط میخواستم اطلاعات یه بانکدار رو در بیارم.
اینا هاش.
هی مارفان.
ای دیو، از دیدنت خوشحالم.
منم همینطور.
باید بگم دیو، از وقتی دیدمت زندگیم انگار از این رو به اون رو شده.
ببخشید، منظورتون رو نمیفهمم.
خب به چه جوری بگم، همکارت چارلز خیلی به من کمک کرد. من به هر دوی شما بدهکارم.
میشه بپرسم چی شده؟
در مورد دخترم.
دختر مفان حالت بدی باشه. البته الان خوب، به خاطر شوهرش که رهاش کرده و از کشور خارج شده.
ازتون ممنونم. ترسم اینه که دختران ببخشید، نمیخوام برای شما درد سر درست کنم.
نه اصلا این حرف رو نزد. خانواده به همه چیز اولویت داره.
آسوی چمکو، وای هیچ وقت انگه سرگیجه نداشت.
چیزی نیست، همینجا بشین، راحت باش.
میشه بگی جریان چیه؟
خب معلومه داشتم خیلی زیرکانه از منبع جاسوسی که جنبالی پیدا کردی استفاده میکردم.
اگه دختر میمار چی؟
یه داروی ضعیف بهشون دادم.
فقط واسه یه ترفیع این همه گرفتاری میکشی؟
گوش کن چی میگم رفیق، ماروان باید الان با خانوادش باشه، ولی فردا صبح که سر از زندان در بیاره اون وقت مجبور میشه که با ما معامله کنه.
زندان؟ واسه چی؟
به خاطر حالش. همین الان به پلیس زنگ بزن، بگو یه مرسدس دیدی که رانندش گیج میزنه.
اون که نمیتونه رانندگی کنه، خیلی داره به خوردش دادی.
باشه، خودم زنگ میزنم.
هی، اون نباید رانندگی کنه.
ببینه، تو مجوز استفاده از تمام برنامه های سازمان جاسوسی رو داری؟ پس هر دومون این وسط پامون گیره. حواست باشه.
بهش میگم تو کی هستی؟
اگه بخوای هویت و اطلاعات یه مأمور اطلاعاتی رو فاش کنی، خودت زودتر از ماروان میری پشت میله ها.
ما مأمورین امنیتیمون رو با رادیوها و تجهیزاتی مجهز کردیم تا بتونیم به راحتی تروریست‌ها رو ردیابی و دستگیر کنیم و به آزادی و قوانینمون هم خدشه‌ای وارد نمیشه. این بدین معنی است که حملات سایبری و غیرقانونی در کمین شهروندان آمریکا نخواهد بود. تخلفی از قانون صورت
نخواهد گرفت.
سلام
عزیزم. سلام. پس سفر لندن چی شد؟
فعلا نمیرم.
چه خبر؟ کی داره برنده میشه؟
هنوز معلوم نیست.
اوباما با 67% از رقیبش جلوتره.
فکاسو بگو. بذار فلوری دارم ببینم. خدای من، داره برنده میشه.
فلوری
دارم؟ آره.
خوبه؟
عالیه. ممکنه خیلی بی تفاوت باشه، ولی بالاخره با تغییر کنار میایی. آزادی خواهی بیشتر میشه و تازه اعتبار منم پیشت میره بالاتر.
استحقاقشو داری.
این دیگه چیه؟
بذار باشه. آژانس همیشه میگه هکرای روس میتونن به راحتی وبکم‌ها رو فعال کنن.
چه وحشتناک.
آره باید مراقب باشی.
چیز مهمی نیست، نمیخواد خودتو اذیت کنی.
مهم نیست؟
نه.
اینکه فکر کنی یکی داره نگات میکنه؟
نه من که چیزی رو قایم نمی کنم.
داری مزخرف میگی.
چی؟
اینکه هیچی واسه قایم کردن.
خب ندارم.
همه دارن.
من چی دارم که بخوام قایم کنم؟
برش کن.
نه بگو ببینم.
هیچی لطفا برش کن.
ظاهران تو فکر میکنی من دارم یه چیزی رو قایم میکنم.
خب چند روز پیش دیدم لپتاپت بازه و تو داشتی با دوستات برنامه‌ریزی میکردی و لسه شماره میکردی که من برم.
تو به رایانه من دست زدی؟
تو خودت پرسیدی چی داری قایم میکنی، منم جوابتو دادم. خب این چیزی بود که بهم نگفته بودی.
خب من همش تنهام و زندگیم تنوعی نداره، تو هم که همش میری ماموریت. باید یه جوری وقتمو پر کنم. تو انتظار داری که من هیچ برنامه‌ای برای خودم نداشته باشم و فقط تو خونه بشینم منتظر تو؟
تو که با دوستات خوشحالی؟
نه اصلا.
CNN پیشبینی کرده که باراک اوباما 47 ساله رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد بود.
تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید بدانند که ما از ارگان‌هایی که اطلاعات را نگه می‌دارند حمایت نمی‌کنیم، بلکه برای ما آنهایی مهمند که اطلاعات را پیدا می‌کنند و به دست می‌آورند.
سه‌شنبه 4 ژوئن
جنین از ویراستاره وبسایت داخلی یک روزنامه محلی انگلیسی که سیاستشون مخالفت با قدرت‌های بزرگ جهانه.
البته دهنش ورسه. ما باید روشن کنیم که انتشار مدارکمون منافاتی با امنیت ملی نداره. به هر حال ما به یه جایگزین
ببینه. یه مطلب مهم هست که باید بدونی. روزی که کاخ سفید بفهمه جنین به مدارک فوق سری دسترسی داره، هر اتفاقی میتونه بیفته. میتونن از گاردین شکایت کنن یا این درو بشکنن و بریزن توی این اتاق. ما زیاد وقت نداریم. باید تصمیم بگیریم که توی وبسایت خودمون منتشرش بکنیم یا نه، گزینه دیگه‌ای نداریم.
ما که نمیتونیم همینجوری این اسناد رو توی اینترنت منتشر کنیم. گلن جدی باش. ویکی‌لیکس ببین چطور به اعتبار خودش آسیب زد. ببینید اگه این کار به درستی انجام نشه شاید کسی بهش توجهی نکنه. ما به روزنامه‌نگارای با تجربه نیاز داریم تا بتونن این داستانو به شکل بسیار بسیار حرفه‌ای منتشر.
خودمون روزنامه‌نگارای با تجربه هستیم.
ولی به نظر من
قبلن هم تماسی داشتی؟
تو سرفته گذشته نه.
میخوای من جواب بدم؟
نه میگم اشتباه گرفته. الو؟ نه نمیخوام. باشه ممنونم. پرسید نظافت میخوام یا نه؟ انگار علامت مزاحم نشوید افتاده.
بدیم یا سب کنیم؟
من از اولشم گفتم که چگونگی انتشار این اسناد به شما مربوط میشه. من بهتون اطمینان ندارم، فقط میخوام اطلاعات خوب مطالعه کنید و مسئولیت پذیر باشید. اتفاقات در حال وقوع و اسامی افراد منتشر نشه و نظارتتون کامل باشه. قضاوت رو به خود مردم واگذار کنید. فکر کنم اینطوری بهتر باشه.
اینو قول میدم، ولی مسئله اصلی اینه که ما باید
ببینید در حال حاضر کاخ سپید ترتیبی مصاحبه رو داده برای جنین و سازمان جاسوسی که تا چند ساعت بعد شروع میشه. لااقل باید برای اون صبر کنیم تا ببینیم بهش چی میگه. ما باید صبر کنیم.
باشه مشکلی نیست، میتونیم صبر کنیم.
بعد دوباره این اتاق آماده میکنیم. وقتی مصاحبهش تموم بشه اینجا میشه و تو نیویورک ظهر.
خیلی خوب، تو این فاصله من دوباره یه نگاهی به اون اشرف میندازم.
اگه با ما کاری داشتی تو اتاق هتل هستی، هر چی لازم داشتی به
من بعد. میشه یکم دوربینو تعطیل کنیم لطفا؟
بله ببخشید. میخوای ببینی که خیالت راحت بشه؟
باشه.
نگران نباش، زب نمی کنه.
باشه.
تا حالا کجاها ازتون فیلم برداری شده؟
توی ژاپن احتمالاً. هر بارم میرفتم جلوی دوربین نفسم بند میومد.
خب چرا؟
شاید به خاطر اینکه زمان طولانی باید از درش دوربین به مردم نگاه میکردم.
ژاپن اولین ماموریتتون بود برای شما؟
بله، من مشاور شرکت دل بودم و دسترسی های زیادی داشتم.
چرا بعد از ژنو دوباره برگشتیم به ژاپن؟
به خاطر پولش و اینکه میخواستم تو ژاپن بمونم و به خاطر اوباما. فکر میکردم با اومدن شرایط بهتر میشه که نشد.
ژاپن، توکیو، پایگاه هوایی یوکوتا، سال 2000.
ژاپن چطور بود؟
صبح مسئول طراحی سایت پشتیبان بودم که اسمشو پناهگاه رزمی گذاشته بودن، مثلا در مواردی که حمله تروریستی صورت میگرفت و سفارتخونها با دفاتر CIA تو خاورمیانه نابود میشدن. با اون فایل هیچ کدوم از اطلاعات ما از بین نمیرفت. با اون برنامه تضمین داشتیم که هیچ داده ای رو از دست نمیدیم. وقتی برای بازدید میومدن کارو کنار میذاشتن. مقامات سازمان امنیت به شدت دلشون میخواست ژاپنیا رو تحت تاثیر کارهای انجام گرفتشون قرار بدن. اینجا پاکستانه. البته مقامات ژاپنی از اینکه امکاناتمون رو برای جاسوسی از مردم ژاپن به کار میگرفتن ناراضی بودن و میگفتن خلاف قوانینشونه. البته ما کار خودمون رو میکردیم. قضیه به اونجا ختم نشد. وقتی که سیستم مخابراتیشون رو در دست گرفتیم وارد ساختار زیربناییشون شدیم. از خدمات اصلی مثل نیروگاه ها و سطح ها شروع کردیم تا رسیدیم به خدمات کوچکتر مثل بیمارستان ها. قصد ما این بود که اگه روزی ژاپن دیگه متحد ما نباشه بتونیم کلن خاموشش کنیم. فقط ژاپن نبود، ما همین برنامه رو روی مکزیک، برزیل، آلمان و اتریش هم اشراک کردیم. به کشورهایی مثل چین، روسیه، ایران و ونزوئلا و اتریش هم سعی می‌کردیم نفوذ کنیم. دستور کار پیگیری کارهای سردمداران قدرت و صنعت در جهان بود. باید قراردادهای بازرگانی، رسوایی‌های اخلاقی و اتصالات دیپلماتیک رو هدف قرار می‌دادیم تا برای آمریکا در مذاکرات جی 8 امتیاز دست پا کنیم. باید شرکت‌های نفتی برزیلی رو تحت فشار می‌ذاشتیم و رهبران سیاسی متمرد کشورهای جهان سوم رو راه می‌کردیم. کم کم متوجه شدم که تمام کارهایی که صورت می‌دیم و توجیهشون می‌کنیم ربطی به تروریسم ندارن. تروریسم فقط یه بهانه است. مسائل اصلی اقتصاد و قدرت اجتماعی هستند و تنها چیزی که ازش محافظت میکنیم همون برتری دولته.
در اون زمان مصاحبه مطبوعاتی هم انجام دادیم؟
نه، اون موقع مصاحبه ای نداشتیم. فکر میکردم شاید سیستم خودش رو اصلاح کنه و رئیس جمهور به وعده های انتخاباتیش عمل کنه. اون موقع بود که درباره شما و فیلماتون خوندم و شناختمتون. گرن توی وبسایتش نوشت که شما چند ساعت تو فرودگاه دستگیر شدین.
بله، 37 بار، چون جنگای کشور خودت رو به پرسش میکشی. برای همین میخوام برم برلین تدبیرش کنم. بهم اعتماد میکنی؟
برای حتما، البته. سالهاست به کسی اعتماد نکردم. کار کردن تو بخش مبارزه با تروریسم برام خوشایند بود. هر روز صبح همو با رصد کردن علامت‌ها شروع می‌کردم. خیلی از اون نشونه‌ها آمریکایی بودن. خیلی عجیب بود، ولی میتونستی خودت رو قانع کنی که شاید بتونی جلوی یه عملیات تروریستی رو بگیری و جون هزاران انسان رو نجات بدی. اونجوری نه تنها اهدافشون رو میزدم بلکه به اطلاعات اساسیشون هم دسترسی داشتم. تمام شماره هایی که باشون در تماس داشتن رو پیدا میکردم. مثلا اگر هدفمون یک بانکدار مشکوک تروریستی که تو چین فعالیت میکرد بود، تو نه تنها اطلاعات خودش رو در دست داری بلکه اطلاعات تمام کسانی که باش در تماس هستن رو داری. به طور مثال اگه پسرموش تو بوفورا دندان پزشک بود،
میتونی اطلاعاتشو داشته باشی و بعد سایر مخاطبینشو رصد کنی. بعد که خطشو میگیری و میری جلو، میبینه که یه دختر جوان که خیلی به زیبایی اهمیت میده با مادرش درباره تزریق بوتاکس حرف میزنه. وقتی سه خروجی از کسی که 40 تا مخاطب داره رو دنبال میکنه، یهو میرسی به تماس‌های حدود 2.5 میلیون آدم. بعد وقتی اونجا نشستی و کارتو میکنی، انگار یه چیزی میخوره بهت، یعنی سازمان جاسوسی داره تمام مکالمات تلفنی موبایلی دنیا رو ردیابی میکنه. مهم نیست کی هستی، هر روز نشستی توی یه سبد اطلاعاتی که دائم دارن رصدتون میکنن. فقط شرکت ها و تروریست ها و کشور ها هدف نیستن، خود شما هم هستید.
لینزی هم با شما تو ژاپن بود؟
ژاپن برامون یکم سخت بود.
به نظرم ترجیح میدین درباره کار حرف بزنید.
نه، یه شب بود که تصمیم داشتیم فردا صبحش بریم کوهنوردی به قله فوجی. لینزی ببخشید، ولی نمیتونی چنین چیزایی تو هارد رایانت داشته
باشی. چرا میتونم؟
لینزی لطفاً پاکش میکنم، دارم ازت خواهش میکنم. باشه؟
بازم هکرهای روسی؟
نه،
خودمون.
محرمان است.
من هدفم؟
مرمه که نه.
پس چه اشکالی داره کسی عکسه منو ببینه؟
باشه، نباید چیزی میگفتم، مسئله امنیت ملیه، فقط همین.
من خیلی خوشبختم، عکسه من شده مسئله امنیت ملی. ازت انتظار دارم محکمتر از اینا باشی.
ترجیح میدم حرفی نزنم که روانه زندان بشیم.
نکنه اینا به خاطر مدارکه یا به خاطر ترست از دوربین، به خاطر کارته؟ دارن ما رو نگاه میکنن؟ کیا نگامون میکنن؟
هیچ کس، بهتره دیگه دربارش حرف نزنیم. بریم بخوابیم که صبح زود میخواییم از اون قله لعنتی بریم بالا. باشه؟
باشه، دربارش حرف نمیزنیم.
آخه این چه رفتاریه؟
دیگه درباره هیچی حرف نمیزنیم. 12 ساعت کار میکنی، بعد خسته و داغونی خونه، بعد انقدر بازی ویدیویی میکنی که خوابت میاد.
خب معلومه که خستم، چون کار سختی دارم و باید هزینه‌ی زندگی تو گرونترین شهر دنیا رو در بیارم.
تو خودت خواستی باهات بیام، میدونستی که ویزای کار کردن ندارم.
مثلا اگه داشتی چی میشد؟ تو حاضر بودی از زندگی حاضر و آماده دست بکشی و بری کار کنی؟ اصلا تو میخوای کار کنی؟
یه کار مثل مال تو که بدبختم کنه؟ نه،
کار من یعنی مسئولیت. میدونی چیه؟ تو حتی نمیتونی بفهمی مسئول زندگی دیگران بودن چقدر سخته، چون تو سرزمین شاه پریان تو خبری از عواقب کار سخت نیست و هیچ کس توی صدمه نمیبینه و کسی طوریش نمیشه.
نه، این تویی که صدمه نمیبینی، منم که کاملا نابود شدم.
مزخرف نگو، من با تو هیچ کاری نکردم.
هیچ کاری با من نداری، نه با من بیرون میای، نه با من میخندی، تو حتی دستم هم نمیگیری.
متاسفم.
بلم کن. نه،
فرد صبحش نرفتیم کوه نوردیم و لینزی رفت. چند روز بعدش منم خیلی تنها بودم. سه ماه بعدش منم رفتم به مریلند.
کولومبیا، مریلند، سال 2011.
بهش قول دادم تأخیر کنم و دوباره با هم زندگی کردیم. بعد برگشتم به CIA با عنوان شغلی مشاور طرح‌های رهگشا. کارم اساسا فروش سخت افزارها با قیمت بالاتر بود.
فکر میکردم استفاده داده بودی.
بعد از شنه و اکثر شغلام قرار دادی بودم. کار با بوسالن همیلتون، همکاری با CIA، سازمان امنیت ملی و DIA که همه مرتبط با انجمنهای جاسوسی بودن، همه شون قرار دادی بودن.
برگشتتون به آمریکا چطور بود؟
خب تو خونه بودن برام خیلی خوب بود، ولی یادمه تو مریلند همه چی به کلی برام عوض شد. هر بار که تصمیم میگرفتم ترس و استرسم رو کنار بذارم و اتفاقات اطرافم رو نبینم، به یه چیزی برمیخوردم که نمیشد نبینمش. به عنوان مثال 3 نفر از مقامات رسمی سازمان بودن به نام های بیبینی، ادلومیس و کرک ویبی. اونا سالها بود درباره سوء استفاده از قدرت تو سازمان شکایتی رو تنظیم کرده بودن. کار دیگه ای هم نکردم، فقط شکایت کردم. بعد FBI به خونه هاشون یورش برد. بعد از اونا توماس کریک بود که سعی کرد سیستم رو از درون اصلاح کنه و وقتی موفق نشد رفت سراغ مطبوعات که محکوم به جاسوسی شد. همه ما توی سازمان حیرت زده بودیم.
برای چی محکوم شدی؟
که پیغامشون رو برسونه.
به کی؟
به بقیه خبرچینا، به اونایی که توی دولت بودن. بهشون رسوندن که باید دهنتون رو ببندین، نباید به صاحبان قدرت حقیقت رو بگین، وگرنه لهتون میکنیم.
سازمان امنیت ملی داره یه برنامه جدید برای آباهو طراحی میکنه، برنامه‌ای که بر ضد شبکه‌های سایبری چینه. برای جالبه نه؟ البته این کار درآمدی نداره، پولش خیلی کمه، ولی نهایتش اینه که به کشورت کمک میکنه و میدونم که این موضوع چقدر برات مهمه.
مثل ماموریت هم تو ژنو؟
اون یه اشتباه بود، نباید تو رو مجبور میکردم بریم.
مجبورم نکردیم، من خودم میخواستم بیام توی گودو، شما هم به این فرصت دادیم، مشکلی ندارم.
احساس میکنم یک کمی از من دلخوری.
شما به من نگفتین ما تمام دنیا رو تحت نظر داریم.
شلیک خوبی بوده.
ممنون.
عالی بود.
تنها نکته مثبتم تو ارتش همین بود.
یه چیزی رو میدونی؟ الان 60 سال که از جنگ جهانی دوم میگذره، ولی هنوز سومیش راه نیفتاده. چرا؟ چون ما از قدرتمون در جهت منافع جهان استفاده کردیم، برای ایجاد نظم و ثروت. ما چطور میتونستیم در برابر سلاح‌های هسته‌ای، حمله‌های تروریستی و سایبری محافظت کنیم بدون اینکه شبان روز همه جهان رو تحت نظر داشته باشیم؟
پس باید زندگی میلیاردها آدم رو فهرست کنیم.
اونا خودشون زندگیشون رو در معرض عموم قرار دادن.
اونا بخشی که میخوان رو در معرض دید همه میذارن، ولی ما به تمام زوایای زندگیشون سرک میکشیم.
بیشتر آمریکایی‌ها آزادی نمیخوان، اونا امنیت میخوان. پس معادله خیلی ساده است. آفرین دختر خوب، آفرین به تو. اگه بخوایی با اسباب بازی های جدید بازی کنی و در همون باشی، باید هزینه شو پرداخت کنی.
ولی مردم دنیا نمیتونن وارد این معادله شدن.
میدونی میدان جنگ نوین کجاست؟
همیشه.
اولین قانون جنگ چیه؟
هرگز موقعیت تو فاش نکن.
و اگه یه آدم عادی از بیرون و یا کنگره بفهمه هویتت چیه؟
دشمنم میفهمه.
آقای اسنودن، این شرایط جهان کنونیه. سری بودن امنیت، و امنیت یعنی پیروزی.
من
میخوام یه نفر رو ببینی. های لوی جیم، چطوری؟ داریم آله، ما آمریکا خیلی خوش اومدی.
شکار چطور بود کربی؟
تعریفی نداشت رفیق، البته به لطف ادی خوب بود. تو ارتش تیراندازی رو خوب بهشون یاد دادن.
پس دست ندن ایشومه.
از دیدنتون خوشبختم آقا.
مغز متفکر پشت پناهگاه رسمی، کارت خوب بود.
متشکرم.
اتفاقا چند تا سوال ازت.
راستی جیم، یه لحظه ما رو ببخشید.
خوشحال شدم.
همچنین.
به نظر من اسنادیم برای برنامه‌های پهپادهای ما خیلی مفید بوده.
آره، توی سازمان امنیت اینو شنیدم که اطلاعات خوب منتقل شدن.
اون اطلاعات مستقیما وارد پنتاگون شدن. و اگه موساد اونها رو بخواد که حتما میخواد میتونیم بلافاصله منتقلشون کنیم. با کار اون واکنش پهپادها 10 برابر میشه.
ببینم، تو توی ژاپن توی بخش تجسس کار میکردی درسته؟
بله قربان.
و خب چطور بود؟
کار خیلی خیلی قدرتمندی بود.
با کار جدید تو هوای دسترسی بیشتری هم پیدا میکنی. من از کوربین خواستم که صحبتو شروع کنه، ولی پیشنهاد اصلی مال منه. بهش فکر کن، چون برنامه اجرایی چند ماه آینده شروع میشه. منو ببخشید آقایون، بوی غذا به من شامم خورد.
نوشیدنی آقا؟
ها ممنونم.
شما چطور؟
نه ممنون. اون پناکای رسمی یه جور برنامه پشتیبانی بود؟
این موقعیت رو لویل برای تو ایجاد کرده. یعنی تو اولین پیمانکاری خواهی بود که در خارج از سازمان در بخش دفاعی سایبری کار میکنی. این بلیت تو برای سعوده.
آیا معتقدید که ایالات متحده مهمترین کشور جهانه؟
بله.
آیا تا کنون از برنامه ای استفاده کردید که مجوزش رو نداشتید؟
نه.
جنی، ببینم مذاکراتت با کاخ سفید چطور بود؟
براشون روشن کردم که همه چیز مطابق قوانین احکام دادگاه فایزا بوده. اونا ازم مدارک خواستن و من نپذیرفتم. امیدوارم که معتبر باشن و مشکل پیش نیاد.
واقعا مدارک رو زیر سوال میبری؟
خب هیچ کس تا حالا احکام دادگاه فایزا رو ندیده. رئیس جمهور هم که اونجا نیست.
منابع ما به خاطر این مدارک جونشون رو به خطر انداختن. البته که معتبرن. آیا کاخ سفید برای انتشار این مدارک منعی وضع کرد یا گفت که به امنیت ملی خدشه‌ای وارد میکنن؟
نه، من مکررن ازشون پرسیدم و هر بار گفتن که انتشار مطالب معنی نداره.
پس دیگه چه مشکلی هست؟ میتونی در امنیت کامل بری بیرون چه؟
لن، میخوام قبل از هر اقدام بیشتری با آلن صحبت کنم.
کی میرسه؟
تا 6 ساعت دیگه.
نه البته که نمیشه، شرایط ما حساسه جنی. الان تو نیویورک ساعت 1:30 شب، تا 4 ساعت دیگه منتشر نشه خبر فردا صبح از دست میدیم.
خب میتونیم دیرتر منتشرشون کنیم. ببخشید گلن، ولی آلن سر ویراستار ما، ساما نمیتونیم بدونه.
مزخرفه، دولت همین الان هم میدونه که مدارکو در اختیار داریم. هر لحظه ممکن است CIA بریزن تو این اتاق.
حرفه‌ای عمل کن، اینقدر ما رو تو تعلیق نگه ندار.
من با قدم‌های استوار توی کاخ سفید ایستادم و حرفمو به خطر انداختم. چطور میتونی تعهد و حرفه‌ای بودن منو زیر سوال ببری؟
تمومش کن. نه من به هیچ وجه کوتاه نمیام. این رفتار اصلا درست نیست. ما خودمون منتشرش میکنیم، با شما هم کاری نداریم.
باشه گلن، ساعت 4 بعد از ظهر آمادش میکنیم برای چاپ. فقط باید یه بار دیگه بررسیشون کنم.
چرا؟
خب معلومه چرا، چون هنوز ویرایش لازم داره. این قصه های لعنتی جاسوسی رو مخ هممون را میره و این قضیه منشورم که همچنان غیر قابل فهمه.
منشور قضیه ثانوی
است، مسئله اصلی ورایسنه. چطوری میخوای تا ساعت 4 نهایتاً 5 آمادش کنی؟
بازی نباشه، وگرنه
ما نیستیم.
تونل منطقه عملیاتی سازمان امنیت ملی اوآهو واقع در هاوایی 2012.
شغل جدید من در مرکز ارتباطی سازمان امنیت در اوآهو طراحی عملیات ضد جاسوسی علیه چینیا بود و نامم اوآهو بود. سلام.
لطفاً کد پشتتون رو بذارید رو دست. لپتاپ، تلفن همراه، فلش مموری یا وسایل الکترونیکی دیگه همراهتون نیست؟
نه. ممنون.
ای سفید برفی، توی
گابریل،
تو اینجا چی کار میکنی؟
باورم نمیشه.
آی پسر
تامی چی؟
آره
سه سال و دو ماه و پنج روز. حالا کی میشمره؟ چی فکرشو میکرد که یه زیرزمین نیروی هوایی جنگ جهانی دوم برای این همه آدم یه جای جالب و جذاب؟
پیتزاش هم خوبه؟
پیتزاش خوبه، آره.
مهمه.
فقط آسانسوراش لاک پشتی.
خدای من.
خیلی بزرگه من.
خب تو کجاش کار میکنی؟
تو چی؟ مرکز عمل کرده تهدیدها؟
بین خودمون باشه.
باشه.
این تاکی
عجب، پس قرار هکرها رو هک کنیم. مغز متفکر آوردم ترولر.
ترولر جیمز هستم، رئیس قسمت اطلاعات.
اد اسنودن هستم.
میدونستم انتاکی هم مرکز عملکرد تهدید و دفاع در بغلی محل کار تو اونجاست. این بخشم راکه یا بخش حمله؟ منم بین دو گروه هستم و روی همه چیز نظارت میکنم.
باشه.
همکارتم هاینز.
پاتریک هاینز. خوشبختم.
هوای رفیقمونو داشته باش، باهوشتر بچه های ساخته من.
دست بردار.
نه جدی میگم، چند تا زبون بلدی؟
7 تا زبون رمزی، 6 تا گفتاری و 2 تا هم اشاره. خوبه. منم یکم زبون اشاره بلدم.
این عالیه.
خوبه. این زبونیه که من نمیفهمم.
اد بعدم میبینم ات.
باشه.
منتظرش باش. الان دیگه وقتشه.
برقای ایالت وزیرستان رفت.
خب ما الان دقیقا چی کار کردیم؟
پهباد ما زیر اون ماشین درویه آنتن خیلی بزرگ داره. اون سخت افزار هدفیابیه که هر سیگنالی که فرستاده بشه رو دریافت میکنه. ما هم توی منطقه همه علائم رو روی زمین ردیابی میکنیم و دوستمون تاشات اون نیروی هوایی اونجا رو بمباران میکنه.
سلام ترو، نمایش رو دوست داشتی؟
ما ردشون رو میزنیم، شما هم سرشون رو.
الان رد کیه زدیم؟
چی نه؟ چی؟ ما رد گوشی های موبایلاشون رو میزنیم، گاهی وقتا هم فقط یه سیم کارت.
خب از کجا بفهمیم گوشی طرف دستش هست یا نه؟ این کار خیلی سختیه.
نمیفهمیم.
میفهمیم، ما همیشه توی منطقه افرادی رو داریم.
اسم این برنامه چیه؟
پناهگاه رازمی. این برنامه در اصل یه برنامه پشتیبان بوده.
برنامه‌ای برای زمان بروز حوادث.
تو از کجا میدونی؟
من طراحش بودم.
تو؟
آره. خب راستش همیشه فکر میکردم که اون برنامه بی استفاده مونده.
چطور؟
خب من با جیم لویل صحبت کردم.
نایب رئیس رو میگی؟
آره. آره. به این نتیجه رسیدیم که این روزا برنامه‌ای هستن که ممکنه دوباره مطرح بشن. بنابراین ما میتونیم یه پایگاه داده‌های مرکزی بسازیم.
یعنی فهرست درست کنی؟
دقیقاً، فهرستی که خود به خود بروز بشه. اگه پناهگاه رزمی رو داریم پس باید یه پورتال شبکه هم داشته باشیم که اطلاعاتمون فهرست بشه و قابلیت جستجو رو داشته باشه.
باید بهش فکر کنم و باید موافقت مقامات رو داشته باشیم.
حتما.
اسمش چیه؟
میتونیم بهش بگیم زربان.
زربان.
5 4 3 2 1 هدف ثابته.
بسیار خوب، من از شما با یه بله یا خیر پاسخ میخوام. بهم بگید آیا آژانس امنیت ملی هیچ یک از اطلاعات هزارها و یا میلیونها آمریکایی رو در این زمینه گردآوری کرده؟
نه قربان.
مطمئنی؟
این کارو نکرده. ممکنه در برخی از موارد به صورت اتفاقی این کار انجام شده باشه، ولی تعمدی نبوده.
چون خودت.
متشکرم. چند سوال دیگه هم به صورت مکتوب در اختیارتون قرار دادیم.
خب بچه‌ها، میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. من موقع تنظیم این فهرست باش مواجه شدم. نگاه کنیم.
چی هست؟
اطلاعاتی که در ماه مارس از ایمیل ها و اسکایپ در کل جهان جمع‌آوری شده. فرانسه 70 میلیون، آلمان 500 هزار، برزیل 2 میلیارد و تو خود آمریکا 3 میلیارد و 100 میلیون تماس و ایمیل. تازه هنوز از توی گوشی ها چیزی ثبت و ضبط نشده.
اطلاعات روسیه به چه ترتیب هست؟
روسیه 1.5 میلیارد.
یعنی تو آمریکا دو برابر روسیه چنین اطلاعاتی داشتی؟
خیلی زیاده. از شمارش کنن خارجه.
تا حالا به کسی نشونش دادی؟
نه، شما اولین نفر هستین.
پس بهتر احتیاط کنی رفیق، این قضیه خیلی حساسه.
آره خودم اینو میتونم، فقط خواستم شما هم ببینید جریان از چه قراره.
اینجا چه خبره؟ شما
سلام
چه
کار دادی؟ چیزی نیست، داشتم اطلاعات این اسلایدر رو به بچه ها نشون میدادم.
این نقشه چیه؟
من روشنش گذاشتم تریور، داشتیم با اد شرط می‌بستیم که کدوم کشور بیشتر بهمون اطلاعات میده. این گفت چین، من گفتم پاکستان.
کی برد؟
اد.
من دارم میرم، بعدم میبینم اتون.
دفعه بعد حتما باختی.
حتما.
شرط بندی ممنوع. دیگه هم کسی بدون مجوز نیاد اینجا، خصوصا در ارتباط با برنامه زبان.
باشه، حتما تریور.
تو وگاس خوب تونستیم افغانستان رو زیر نظر بگیریم. تا دیر وقت کار میکردیم. وقتی تو ماموریت یه منطقه رو منفجر میکردیم، بعدا میفهمیدیم اونی که ترکیده بچه بوده. پوف، رفت دفعه. بعد خواستیم تحقیق کنیم ببینیم چی بوده. گفتن سگ بوده. خیلی خوب، سگ بوده. ما شیفتمون طولانی و شبانه روزی بود. بازم پوف. چند روز بعد بازم مراسم عزاداری. اونا تمام روستا رو ترکوندن. قسمت مسخرش اینه که وقتی از جنگ برمیگردی و زن و بچه تو میبینی و دوباره میری سر کارت، همه اون اتفاقات برات عادی شدن.
جنگ همینه، کار ما هم همینه.
نمیدونم، شاید کارمون به نوعی جنایت باشه.
خب ما برای دولت کار میکنیم.
تا حالا از دادگاه نورنبرگ چیزی شنیدی ترافه؟ خیلی وقت پیش.
آره، نازه بالدست و کله پا.
دادگاه اول آره، ولی دادگاه دوم مال قضات و پلیسا و وکیلا و مامورا و مردم عادی بود که داشتن کارشون رو میکردن و به وظیفه‌شون عمل میکردن. بعد از نورنبرگ بود که سازمان ملل قوانین و قطعنامه هایی رو وضع کرد و کارهای ماموری که جنایت محسوب میشدن رو تعریف کرد. فقط خواستم بدونید
تو یه ترسی.
سلام اد، حالت چطوره؟ خوبی؟
سلام کوربین. آره خوبم، خیلی خیلی ممنونم.
زندگی با این شرایط حتما برات سخته، خودت نمیدونی، ولی من آمارتو دارم. تو 4 ماه اول کارت 200 حساب کاربری چینی رو منهدم کردی.
اونا عدد داخلی مونن.
خب همکار تریور که تو سازمانه منو در جریان پیشرفت کارات میذاره. این برنامه زربان خیلی عالیه.
ممنونم، نظرتون خیلی برام مهمه.
لایلا هم خیلی راضیه و مرتب پرسجو میکنه.
خوشحالم.
البته نگران نباش، لویل در جریان پیش و حرفای یواشکیت با همکارت نیست. اد اسنودن قرارم نیست که باشه.
آره میدونیم، برنامه زربان خیلی خیلی حساس و پرکاره. اطلاعات بیشماری واردش میشه و باید بفهمی هر کدوم از کجاست.
گاهی لازم میشه با همکارات صحبتایی بکنیم.
من به تو اعتماد دارم استادن، برای همینم بعد از ماموریت تو ژنو اتفاقی برات نیفتاد.
من قدردان لطف شما هستم آقای کوربین.
و در آخرین مصاحبت بخشی از حقیقت رو کتمان کردی ادی. چه چیزی بوده که نگفتی؟
یادتون هست اون روز سر کلاسمون درباره دادگاه فایزا صحبت کردیم؟ شما گفتی که برنامه شنودی که برای بوشکار گذاشته بودن شناسایی شده.
خب بعضی وقتا ما همه حقیقت رو نمیدونیم، ولی این برای دروغ گفتن بهمون مجوز نمیده.
دست بردار کوربین، رئیس آژانس امنیت ملی به کنگره دروغ گفت. متاسفم.
به من نگاه کن. توی مدت به برنامه دسترسی داشتی که من ازش بی خبر بوده باشم؟
بله، چون که ژنو بودیم و من میخواستم لینزی رو چک کنم، میترسیدم بخواد منو ترک کنه.
من میدونم بعد از ژنو ارتباطت با لینزی دچار مشکلاتی شده بود و نگه داشتن یک رابطه به این شکل کار خیلی سختیه. من میتونم از الان بهت اطمینان بدم که اون عاشقته و قصد نداره تو رو ترک کنه. اگه فکر میکنی رهات میکنه کاملا در اشتباهی. من یک شنبه تو سیدنی کنفرانس دارم و بعدش سر را میام هاوایی. باشه؟
باشه، ممنونم.
مثل دیگه میبینم.
سلام بابا، چطوری؟
ایمیل ها تحت نظرم.
که چی؟
این دیگه جمع کردن اطلاعات نیست، نوعی جاسوسی و نظارت روی هدفه. همه ایمیل ها، شبکه های اجتماعی و پیامکات همه و همه رصد میشن. ممکنه توی خونه میکروفون کار گذاشته باشن، مطمئن نیستم.
کار کی؟
یکی از مدیران ارشد CIA.
تو بعدم ایچینی ها مشکلی پیدا کردی؟
یه چیزی هست که دوست دارم بهت بگم لینزی، ولی نمیتونم چون خیلی میترسم که صدمه ببینی. تو ارانشم چون نمیدونستی در امنیت بودی. به نظرم بهتره که مدت برگردی به مریلند. به خانوادت بگو من دارم میرم سفر کاری و خودتم دلت تنگ شده.
میری به سفر؟
آره، یه مدت کوتاه میرم. دستم میگیرم.
هی جنیفر، من سیادا بسکو.
چیو؟
اون برنامه اینترنتی توی سوریه رو یادته؟
آره.
ترور و گروهش داغونش کردن، همه شهر رو خاموش کردن. خوبه ردشون رو بزن. چیه صافت؟
خوبه، من دیگه میرم، باید برم سر کارم.
باشه، منم میرم. هی راستی ضربان میزنه؟
نزدیک تموم شد. تقریبا تموم. تو هم تو برنامه جدید هستی؟
تلویر ازم خواست که رمز عملیاتشون رو در بیارم، ولی خیلی شلوغ بوله. حسابی گیج شدم. باید ترتیب کار رو بدم.
خیلی خوب، موفق باشیم. دریایی مشکلی داره.
یه احمق کره مملکت اسرائیلی که با کشتی ما مقابله رو لو داده، باورت میشه؟
کار برنامه نویساست.
میدونم کاش به حرفت گوش میکردم. همینه.
آره
مسئولیتش به عهده اسرائیلی است. خیلی خوب.
درست شد؟
من مسئولیتی به عهده نمیگیرم.
پاتریک، شاید دیگه هم دیگر رو نبینیم.
میخوای منو تنها بذاری اینجا با کاپیتان آمریکا؟ ممنون.
آشانس شاید مؤاخذت کنه.
نمیدونم از چی حرف میزنی.
هنوز نایمده داری میریم؟
آره، حالم خوب نیست. شاید فردا هم نیام سر کار. روبر سر شده بود، میشه بهش بگی من فردا نمیام؟
باشه حتما میگم. راستی میگم، اگه حالت انقدر بده چطور یه دکتری چیزی بده؟ شاید دکترا دردتو بفهمن و بتونم بهت کمک کنن.
پیشنهاد خوبیه.
مراقب خودت باش.
تو هم همینطور رفیق.
از اینا بازی کردی؟
آره وقتی بچه بودم.
خوبه امتحانش کن میتونی.
نمیتونم درست چی کنم.
منم حالی نمیشه. اول از سفیده شروع میکنی بعد میری سراته گوشه.
میدونی چیه؟ خیلی ازش خوشم میاد. آخر هفته خوبی داشته باشی.
چم همیتون.
ممنون.
یعنی که خبری از دادگاه فایزه
گفتم که میشه بشه اعتماد.
گاهی وقتا چه حس خوبیه که بفهمی اشتباه میکردی.
خبر فوری امروز صبح مربوط هست به یک راز در دولت آمریکا. خبرها حاکی از آنند که دولت اوباما با استفاده از خطوط ارتباطی میلیون ها نفر از مشترکین ورایزن به اطلاعات و تماس‌های آنها دست می‌یابد. روزنامه بریتانیایی گاردین با اطلاعی این محبت بود که تمامی اطلاعات
تماس خبرهای رسانه هاگلن
نمیدونن چه مردم بگیرن. الان چهار روز دیگه هم
نمیدونن با چه حرفه‌ای طرف هم.
ششم ژوئن 2013
به چاپ رسیده که از برنامه جاسوسی دیگری پرده برمی‌دارد. بر اساس گزارشات گاردین و واشنگتن پست، آژانس امنیت ملی و CIA اطلاعات شخصی کاربران را به طور مستقیم از 9 شرکت اینترنتی استخراج می‌کند. این 9 شرکت عبارتند از مایکروسافت، گوگل، فیسبوک، AOL، اسکایپ، یوتیوب، OJ و اپل. این اطلاعات از طریق عکس‌ها، ویدیوها، صداهای ضبط شده، ایمیل‌ها و پیام‌های کتبی و هر آنچه که بتوان با آنها افراد را ردیابی نمود استخراج می‌شود.
جمعه 7 ژوئن 2013.
در مجموع ممکنه بسیاری از مردم و گروه ها به فراگیر بودن چنین برنامه ای اعتراضاتی داشته باشند. اما وقتی به جزئیات برنامه نگاه میکنیم میبینیم که در واقع به تعادل خوبی در این زمینه دست پیدا کرد.
رئیس جمهور اوباما قویاً از برنامه دولت مطبوع اشتفا نموده و خاطر نشان ساخت که برنامه های زیادی برای پیشگیری از سوء استفاده از شهروندان آمریکا در دستور کار سازمان های زیربط قرار گرفت.
شنبه 8 ژوئن
ایشون به این نتیجه میرسه که در سازمان ها و آژانس های مخفی اتفاقاتی در حال رخ دادنه که در اصل تهدیدی برای امنیت و حقوق اولیه و آزادی در فضای مجازی همه مردم. این تهدید نه تنها در آمریکا بلکه برای انسان‌های سراسر جهان وجود داره. او احساس مسئولیت و وظیفه می‌کنه که باید افشاگری کنه.
یک شنبه شنبه 9 ژوئن 2013.
من ادوارد اسنودن هستم، 29 سالمه و برای بوز آلن همیلتون کار میکنم. من تحلیلگر مسئله زیربنایی در دفتر آژانس امنیت در
حال ادوارد اسنودن کسیست؟
اسرار سازمان امنیت
رئیس جمهور اوباما قویان از برنامه دولت مخصوص اشتفان بوده، همه چیز مطابق قوانین احکام دادگاه ادوارد اسنودن از توی دولت آمریکا. اونها از هم مدیر خواستان و حدوزی از اموال و اطلاعات.
اگه کسی بخواد خودشو در تقابل با یه سازمان جاسوسی مهم قرار بده، به طور قطعی جونشو در خطر میندازه.
موفق شو.
ای بعد دور از اداره ده.
اون پسر موفق شد.
اما این نکته هست که برای این افشاگری باید هر خطری رو به جون بخرن تا بتونن به مردم جهان بفهمونن چه تصمیمی باید بگیرن. چون در این شرایط حتی اگه کار اشتباهی هم نکرده باشید، بدونید که افرادی زندگی شما رو تحت نظر دارن. من به تمامی اطلاعات آژانس امنیت ملی دسترسی داشتم و اگه هدفم ضربه زدن به کشورم بود، میتونستم در بعد از ظهر یک روز کل سیستم اطلاعاتیشو از کار بندازم. اما به هر حال قصد من این نبود و اگه کسی چنین تصوری داره میتونه خودشو به جای من قرار بده. من در بهشتی به نام هاوایی زندگی میکردم و حقوق و مزایای فوق‌العاده‌ای داشتم. چرا باید همه اون امکانات رو رها میکردم و از همه چیز میگذشتم؟ ترس و واهمه من برای آمریکا اینه که چیزی تغییر نکنه و یا اوضاع از این بدتر بشه، یا حتی با انتخاب یه رهبر سیاسی دیگه که تمام اختیاراتو در دست داره همه آزادی مردم برچیده بشه، مردم قادر به انجام هیچ کاری نباشن و نتونن به هیچ شکل مخالفتشون رو ابراز کنن. وظیفه ما معرفی این ظلم پشت پرده است.
حالت چطوره؟
بالاخره خوب میشم. شما الان باید مراقب خودتون باشین. اگه به هر دلیلی دیدین که خودتون یا خوناتون به هر شکلی کنترل میشه یا بهتون حمله شده، بهتره احتیاط کنید و تمام اطلاعات و اسنادتون رو فرمت کنید و از بین ببرید بلا فاصله، چون شما یه نسخه از همه اطلاعات منو دارین. الان خود من همه اطلاعاتم رو امضا میکنم. حالا دیگه به هیچ اطلاعاتی دسترسی ندارم. شما هم همین کارو بکنید. فقط کافیه پیگیر داستان و مطالب خبری باشید. منو ببخشید که خستتون کردم.
بهتره هممون بریم یه استراحتی بکنیم.
آره، تا وقتی که رخت خواب نرم در اختیارمه باید ازش استفاده کنم و استراحت کنم.
خوب بخوابی.
ممنون.
فردا میبینم.
شب بخیر.
دوشنبه 10 ژوئن 2013.
ایوان، من طبقه دوم ولی تیبور رو نمیبینم. چرا این کار دیدمش؟ لعنتی ها، هتل پر شده از خبرنگار. باشه یه جوری یه کنفرانس مطبوعاتی را میندازم حواسشون پرت شه.
سلام گرنش.
سلام. ما میدونیم که شما یکی از قوی ترین وکیلای هنگ کنگ هستین. میخوام اول پاش برسه به سازمان ملل. میخوایم حتی مقدور رسانه این نشه. اونا متوجه حضور من شدم. شما برید. خیلی خوب باشه، یکی یکی به سوالاتون پاسخ میدم لطفا.
گرفتیش؟
آره، تا 5 دقیقه دیگه باید پیش تیبو باشی روی پولای سکای روبروی ماه بزرگ.
من آدم های سرسخت و شگفت‌انگیز زیاد دیدم، ولی تو آره دیگه مرد جوان.
ماما آتیش، بدون دوربین شباهتی به خبرنگارا نداری.
مطمئنی؟ خب ممنونم. ممنون.
داشتی اینو جا میذاشتی؟
اون پیش شما باشه. ممنون به خاطر همه چیز.
همچنین.
Thank you.
ادوارد اسنودن از سوی دولت آمریکا جاسوس خطاب شده و به دزدی از اموال و اطلاعات این کشور متهم شده است. مقامات آمریکا از دولت هنگ کنگ خواستند که وی را دستگیر کنند. اسنودن از ماه می تا کنون در هنگ کنگ بوده و در یک هتل گران قیمت اقامت داشته است.
اسنودن از هتل خارج شده.
بیرون رو نگاه نکن.
وزیر دادگستری طی مذاکره‌ای با پلیس بین‌الملل خواستار نظارت شدید بر مرزها شده تا از خروج اسنودن ممانعت به عمل آورند. آمریکایی‌ها نزدیک شدند، آنها می‌دانند اسنودن کجاست. فقط به اجازه دولت هنگ کنگ نیاز دارند تا وی را دستگیر کنند.
مقامات هنگ کنگ به دلیل داشتن روابط متقابل با آمریکا خواهان همکاری هستند.
سلام، بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
ایشونه ترسن، ایشون مایم.
سلام، خوشحالم.
این آدمای خوبی هستن و حرفی نمیزنن. من مدت ها وکیلشون بودم و مثل تو بهشون کمک کردم. سرگردونن و منتظر حاکم مهاجرت از سازمان ملل.
خوبه.
اگه کنن دستگیر شدی با این شماره تماس
باشه.
خب
خیلی ممنونم.
میخوام اینو بدونید که تنها نیستی.
متشکرم.
همسر او لینزی میل که یک عکاس حرفه‌ای است، مدتی است که در انظار عمومی نبوده و احتمال می‌رود که با خانواده‌اش در مریلند زندگی کند. اف بی آی از وی بازجویی کرده و یکی از مظنونین پرونده به حساب می‌آید. اکنون حدود 10 روز است که دنیا به دنبال ادوارد اسنودن است. گمانه ها حاکی از این است که دوستان ثروتمندش در خانه ای در هنگ کنگ به او پناه دادند.
خبرهای تایید شده حاکی از آن است که اسنودن با یک پرواز به سمت مسکو می رود.
مقامات آمریکا بسیار از دولت مردان هنگ کنگ به جهت خروج وی ناراضی هستند.
گفته می شود یکی از وکلای ویکیلیکس وی را همراهی می کند.
اسنودن قصد دارد از مسکو به کوبا و سپس به اکوادور برود و تقاضای پناهندگی سیاسی بدهد.
مسئولین فرودگاه های مسکو اعلام کردند که اجازه تعویض پرواز را به اسنودن نخواهند داد، چرا که گذرنامه وی از سوی دولت آمریکا نامعتبر اعلام شده.
وزیر امور خارجه جان کری اعلام کرد که مقامات روسی همکاری نکردند و همکنون مردی که وطن ندارد در فرودگاه مسکو سرگردان است.
ما برای دستگیری این هکر 29 ساله جتس اعزام نخواهیم کرد.
امروز هواپیمای رئیس جمهور بولیوی در کشور اتریش توقف ناگهانی داشت. گفته می شود این هواپیما حامل اسنودن بوده است.
اسنودن پس از 39 روز اقامت در هتل فرودگاه به همراه وکیل و مشاور ویکیلیکس سارا هریسون از فرودگاه خارج شد. او همکنون می تواند در حکومت تحت رهبری ولادیمیر پوتین آزادانه زندگی کند. اتهامات اسنودن پابرجا است.
حق پناهندگی سیاسی و محافظت برای آقای اسنودن محفوظ است. او دست کم یک پناهندگی تایید شده از دولت روسیه دارد و می تواند آزادانه در هر کنفرانس مطبوعاتی شرکت کند.
آقای اسنودن پس از یک سال اقامت در روسیه، همکنون از دولت روسیه مجوز اقامت 3 ساله دریافت کرده است.
اسنودن همکنون در مسکو زندگی می کند. لینزی میل هم به آنجا رفت تا با او زندگی کند.
فصل جدید ساخت فیلم های سیاسی در ایالات متحده را می توان از 11 سپتامبر به بعد دانست. سینمای هالیوود در سالهای اخیر شاهد فیلم های افشاگرانه است که بخشی از سیاست های پنهان امریکا را نشان می دهد. شاید بتوان مطرح ترین فیلم مستند در این مورد را مستند روزهای صفر دانست که به چگونگی حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از ویروس استاکس نت می پردازد. 2016 نیز یکی دیگر از فیلم‌های تکان‌دهنده سینمای هالیوود به نام اسنودن عرضه شد. فیلم اسنودن علاوه بر روایت زندگی اسنودن و ماجرای افشای سندهای محرمانه، سعی در تعریف فصل جدیدی به نام جنگ‌های سایبری دارد. در این فیلم اهمیت فضای سایبری و نقش آن در قدرت جهانی درک می‌شود و هیچگاه به سازوکارهای نظامی اشاره‌ای نمی‌شود. سال 2014 الیور استون تصمیم گرفت تا بر اساس کتاب پرونده‌های اسنودن داستان درون گروهی مرد تحت تعقیب دنیا فیلمی در خصوص این ماجرا بسازد. در میان کارگردانان هالیوودی، الیور استون به جریان رادیکال سینمای امریکا نزدیک‌تر است. هرچند او و سینمای انتقادی او تفاوت بنیادینی با ساختار رسانه ی هالیوود ندارد و در فیلم‌های چون اسکندر و یا وال استریت گرایشات تبلیغاتی خود را نمایان می‌سازد.
اینی که آقای الیور استون رو ما باید بشناسیم. آقای الیور استون یک سینماگر منتقد در جامعه آمریکا است. اما واقعیتش اینه که من که نزدیک 30 سال آثار آقای الیور استون رو پیگیری میکنم، مبانی فکری و نظریش رو دنبال میکنم، ایشون مهمترین سمپات جامعه لیبرالی و کپیتالیستی آمریکاست. ایشون هنگامی که قرار بود جورج بوش سر کار بیاد و حمله کنه به عراق و افغانستان و اینها، فیلم معروف اسکندر رو ساخت، هنرپیشه رو گشت پیدا کرد که شباهت ظاهری زیادی با جورج دبلیو بوش داشت و جورج دبلیو بوش رو در کسوت اسکندر امروزی بعد از 2500 سال نمایش داد، در یک فیلم طولانی که چطور اسکندر وارد فضای منطقه ترکیه و بعدم عراق شد، عراق اون روز که بخشی از امپراتوری هخامنشی ایران بود و اونجا رو تصرف کرد و بعد آمد سراسر ایران رو تا آسیای میانه رو گرفت، پشتیبانی بسیار عظیمی در فضای روانی دوره ماجرای 11 سپتامبر بود و چون قبل از اون ماجرا ساخته شده بود این زمینه رو ایجاد کرد که مردم احساس کنن در یک عقبه 2500-600 ساله یه بار دیگه غربی ها آمدن عراق و ایران و افغانستان رو گرفتن، حالا مجددن این امکان وجود داره که امروز اسکندر مقدونی جورج دبلیو بوش باشه. در دو فیلم سینمایی وال استریت فروپاشی نظام اقتصادی و مالی وال استریت رو ظاهرا نقد کرد و به چالش کشید، اما واقعیتش اینه که تضمین نظام سرمایه‌داری و نظام اقتصادی ایالات متحده رو در این دید که باید به هر نحوی شده این مشکل رو، یعنی مشکل نظام مالی و نظام بورس وال استریت رو تبیین کنه و مشکل رو از دوش این جامعه برداره و برای اصلاحش حرف بزنه. در فیلم‌های سینمایی دیگه‌ش هم همینطور، خب می‌دونید این در مورد فیدل کاسترو، در مورد شخصیت چاوز، در مورد بسیاری از افراد منتقد غرب کارهای مختلفی انجام داد. حالا در اینجا هم تلاش کرد یک شخصیت منتقد از خودش نشون بده.
فیلم اسنودن که در زمان اکران خود با جنجال‌های زیادی روبرو بود، روایت کارمند سابق آژانس امنیت ملی امریکا NSA است که اکنون پس از افشای صدها سند محرمانه در روسیه به سر می‌برد. روزی که ادوارد اسنودن در ژوئن 2013 اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه سازمان اطلاعات مرکزی CIA را فاش نمود، روایت‌های بسیاری از او در رسانه‌ها منتشر شد. مطابق این اسناد، دولت امریکا از سال 2007 به طور مستقیم تمامی فعالیت‌ها در فضای مجازی را رصد می‌کند.
توجه به اسنودن و معرفی اسنودن و پناهنده شدن اسنودن و بعدم فیلم سینمایی زندگیشو ساختن ما رو نباید از یک نکته دور کنه، اونم اینه که آمریکا این سازمان NSA رو با چه مقاصدی شکل داد از دهه 1950 میلادی که اداره رمز ارتش آمریکا رو تبدیل کرد به سازمان NSA و بعد این سازمان آرام آرام در دهه 1950 اینترنت رو، کامپیوتر رو ساخت، بعد اینترنت رو شکل داد برای ارتش آمریکا و بعد اینترنت رو عمومی کرد. مردم غالبا در آمریکا و در جهان و حتی در ایران نمی‌دونن که اینترنت و کامپیوتر یک پدیده سیویل و غیر نظامی نیست. اینترنت یک سازمان نظامیه، فرمانده داره، فرماندهش یک مدتی کیت الکساندر بود، جنرال آمریکایی کیت الکساندر، دو سه سال ادمیرال مایکل جونز بود در طول دو سه سال اخیر و اخیراً یک جنرال در واقع دیگه‌ای رو به عنوان فرمانده اینترنت انتخاب کردن. پس اینترنت یک سازمان نظامی است. این سازمان زیر نظر پنتاگون وزارت جنگ آمریکاست، فرمانده داره اینترنت جهان. درون این سازمان، یعنی درون این سازمان NSA، اصلا عنوانش امنیت ملیه، NSA National Security Agency، آژانس امنیت ملی آمریکا، که یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت دفاع آمریکاست. فرماندهش همواره یک آدمیرال 3 ستاره یا یک جنرال 4 ستاره است. این سازمان یک بخش مکمل داره در انگلیس به نام GCHQ که در همین فیلم سینمایی هم اشاره شد، وقتی که اسنودن میخواست اطلاعاتی رو از NSA بده به خبرنگار روزنامه گاردین، قبلش یک حجم اطلاعات فشرده‌ای رو در مورد سازمان GCHQ داد. آمریکا با این سازمان که تحت عنوان 5 چشم نامیده میشه در 5 تا کشور آنگلوساکسون شبکه داره، یعنی در نیوزیلند، در استرالیا، در کانادا، در انگلیس و به ویژه در ایالات متحده، با این سازمان دنیا رو از نظر اینترنت و از طریق سازمان‌های عمومی کنترل. تعجب ما همیشه این بوده، چرا در ایران یا کشورهای مثل ایران اینترنت غیر نظامی قلمداد میشه و مردم بی محابا اطلاعاتشون رو میبرن در اینترنت به اشتراک میذارن و از طریق اینترنت خیلی از کارهاشون انجام میدن؟
نکته اصلی در این فیلم این است که چرا چنین فیلم سیاسی مهمی که در ظاهر به سیاست‌های ایالات متحده انتقاد می‌کند جایزه بهترین مستند اسکار را می‌برد. با اینکه الیور استون در فیلم خود به ظاهر به سیاست‌های ایالات متحده انتقاد می‌کند، اما استون در القای غیر مستقیم سعی بر این دارد که مخاطب باور کند اگر ایالات متحده نباشد، نظم جهانی مختل و و هرج و مرج به وجود خواهد آمد.
الان 60 سال که از جنگ جهانی دوم میگذره، ولی هنوز سومیش راه نیفتاده. چرا؟ چون ما از قدرتمون در جهت منافع جهان استفاده کردیم برای ایجاد نظم و ثروت. ما چطور میتونستیم در برابر سلاح‌های هسته‌ای، حمله‌های تروریستی و سایبری محافظت کنیم بدون اینکه شبانه روز همه جهان رو تحت نظر داشته باشیم؟
پس باید زندگی میلیاردها آدم رو فهرست کنیم.
اونا خودشون زندگیشون رو در معرض عموم قرار دادن.
اونا بخشایی که میخوان رو در معرض دید همه میزنن، ولی ما به تمام زوایای زندگیشون سرک میکشیم.
این نگاه که میشود کسی که ضد آمریکاست و ضد ساختار آمریکاست رو تبدیل به تهدیدش رو تبدیل به فرصت کرد، این در جنبش‌های اجتماعی آمریکا یک رویه شناخته شده است. عمده کسانی که میگن چطور ممکنه آمریکا مخالفان خودش، منتقدان خودش و دشمنان خودش رو، حتی جاسوسان رو این گونه ازشون اعاده حیثیت کنه و به عنوان قهرمان نشون بده؟ شما رو ارجاع میدم به جنبش‌های اجتماعی دهه 60، دهه 1970، دهه 1980 و دهه 1990. مثلا در دهه 1980 یه جنبش اجتماعی در محله هارلم شکل گرفت در نیویورک به نام جنبش پانک، یعنی آشغال. اینا می‌رفتن روی زباله‌ها، لباس‌ها رو انتخاب می‌کردن از روی زباله‌ها. این دانشجوها لباسایی که یه تیکش مربوط به یه رنگ بود، یه جنس بود، یه تیکش یه چیز دیگه بود، موهاشون از نصف صورتشون می‌زدن، یه طرف موهاشون رو می‌ذاشتن، چراغ‌هایی به شلوارشون وصل می‌کردن، به کفششون وصل می‌کردن. یک اعتراض اجتماعی به ساختار ایالات متحده، شرایط اعتراض به پسا جنگ ویتنام و غیره. اما ببینید به چه سادگی FBI اومد در آمریکا این مدل رو گرفت. کمپانی نایک آمد کفشی ساخت که همین چراغایی که اینا پشت کفششون میذاشتن به عنوان علامت اعتراض، اون کفش‌ها شده کفش رایج در سراسر جهان. هنوزم کودکانی هستن که کفشایی میپوشن که ساخته میشه که میپوشن که وقتی راه میرن چراغاش روشن خاموش میشه، یا اینکه راسته چپ و راست شلوارشون چراغ‌های ریزی نصب می‌کردن روشن خاموش می‌شد، یا مدل موهاشون. اینا بعداً تبدیل شد به این مدل موی جهانی و در سراسر جهان استفاده شد. هر جنبش اعتراضی در ایالات متحده توسط FBI مصادره میشه و به مدل کفش و مو و لباس تبدیل میشه. در جنبش بیتل‌ها، جنبش پانکی‌ها، جنبش رپی‌ها و جنبش سیتلیست‌ها. این در مسائل اجتماعی. در مسائل نظامی و دفاعی و امنیتی هم همواره از یک جاسوس، از یک شخصیت منفی نظامی یه بوت میسازن. اینجا هم آمریکایی‌ها باید از شخصیت اسنودن که با قواعد رایج جاسوس آمریکایی بوده و خیانت کرده و پناهنده شده به کشور دشمن یعنی روسیه و هر از چندی دست به افشاگری زده، طبیعتاً این چهره منفی باید از او اعلام براءت میشد و انزجار نسبت به او ایجاد میشد. اما این فرد رو به سادگی تبدیل میکنن به یک قهرمان آمریکایی و اینکه جامعه آمریکا اینقدر ظرفیت داره که از مخالف خودش اینگونه استفاده کنه.
فیلم به شدت سیاسی است و سعی در القاء حس وطن پرستی اسنودن دارد. جوزف گوردن بازیگر نقش اسنودن میگوید میهن پرستی اسنودن برای من جالب بود. او از روی عشقی صمیمی به امریکا و اصولی که این کشور بر اساس آن بنا شده دست به انتشار اسناد طبقه بندی شده میزند.
ادوارد اسنودن جوان جوئنامی که وارد واحدهای ویژه شده بود در نیروهای ویژه آمریکا و واحدهای ویژه رو آموزشاش رو میگذروند، سربازی بود که اونجا حضور داشت، به دلیل شکستگی پا نتونست آموزش‌های ویژه رو دنبال کنه. حضور در نیروهای ویژه در پایگاه فورت برینگ در آمریکا نشان دهنده اینه که کسی مثل ادوارد اسنودن شخصیت ماجراجویی داشت که دنبال این بود و مترصد این بود که از امکانات ویژه و از آموزش‌های ویژه استفاده کنه و همونطوری که در خود اون مواجهه‌ای که با مأموری که در سیا داشت اون رو استخدام می‌کرد تأکید کرد، نکته کلیدی مورد نظرش این بود که می‌خواست دنیا رو تغییر بده و انسانی باشه که با ستمگرها مبارزه کنه، با ظالم‌ها مبارزه کنه و اصلاحات صورت بده. معرفی اسنودن یعنی یک دوکوس آمریکایی توسط یک سینماگر آمریکایی به عنوان یک شخصیت آزادی بخش و رهایی بخش، این یک ترفندی است که در چند دهه اخیر سینمای ایالات متحده از این ترفند به خوبی استفاده کرده.
در سال 1991 ساموئل هانتینگتون اندیشمند شهیر امریکایی مقاله‌ای تحت عنوان رویارویی تمدن‌ها نگاشت. او می‌نویسد که در کره زمین 8 تمدن وجود دارد. 4 تمدن آن سوخته و در حالت مرده به سر می‌برند و 4 تمدن فعال و پویا وجود دارد. آن 4 تمدن پویا عبارتند از تمدن ارتودکسی به رهبری روسیه، تمدن کنفوسیوسی به رهبری چین، تمدن اسلامی به رهبری ایران و تمدن غرب به رهبری امریکا. حرف هانتینگتون این بود که اگر در آینده این 3 تمدن را به عنوان رقیب امریکا در نظر بگیریم، باید از همکنون تهاجمی در ابعاد مختلف صورت داد تا دچار ضعف گردیده و در آینده توان مقابله با تمدن غرب را نداشته باشند. در همین زمینه میتوان به دستور رئیس جمهور پیشین امریکا برای حمله به سیستم‌های کامپیوتری تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد که در جهت جلوگیری از پیشرفت تمدن ایران صادر شد. شبیه این سخن را ما در این فیلم از زبان خود اسنودن میشنویم.
قراره بفرستنت به خاورمیانه.
خب من بهترین عضو گروهم. براتون مهم نیست؟
20 سال بعد عراق به جهنم روی زمین تبدیل میشه. عراق یه تهدید کوتاه مدته، یه خطر جدی برای ما، چین و روسیه و ایران. خطراتشون به شکل برنامه نویسی ظهور میکنه. اینا تهدیدهای نوین هستن. بدون آدمای مثل تو کشور ما در فضای سایبری نابود میشه. من نمیخوام تو رو به جنگ مسخره شن و نفت بفرستم.
دیکتاتوری و استبداد اطلاعاتی در امریکا پیام مهمی است که فیلم اسنودن منتقل می‌کند. این مسئله حریم خصوصی افراد را از بین برده است. در سال‌های اخیر شواهد زیادی از جاسوسی امریکا از مراکز مهم کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، شخصیت‌های سیاسی و مردم عادی و حتی همپیمانان امریکا توسط NSA منتشر شد که جاسوسی سایبری امریکا را به خوبی نشان داد.
ببینید اون نکته‌ای که شما در این فیلم سینمایی دیدید که از وبکم بالای از چشمی وبکم بالای لپتاپ ها و کامپیوترها سازمان NSA جاسوسی میکنه و تصاویر درون خونه ها و جاهای دیگر رو ضبط میکنه، این اطلاعات اطلاعاتی نبوده که از NSA تازه نشت کنه یا اسنودن این رو بگه. این رو خیلی سال قبل ما خودمون تو برنامه تلویزیونی در جمهوری اسلامی اینا رو اعلام کردیم. همون موقع یادمه وقتی که این مطالب رو در تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کردیم که فینگر تاچ و فینگر پرینت لپتاپ رو وقتی لمس میکنید اثر انگشت شما رو ثبت میکنه، وقتی در چشمی وبکم خیره میشید چشم شما رو اسکن میکنه، اطلاعات شما رو گردآوری میکنه، جمع میکنه و اینا رو منعکس میکنه. فرداش خیلی از کسایی که با کامپیوتر از نظر تکنیکی سر و کار دارن شگفت زده شده بودن و در رسانه ها می نوشتن این حرفا که میگه توهم توته است. خب الان این توهم توته توسط اولیور استون در قالب فیلم سینمایی نشون داده شده و سازمان NSA به خوبی در بخشی از این قابلیت ها معرفی شده که چگونه از زندگی مردم جاسوسی میکنه. شما امروز از طریق این سیستم عامل اندرویدی که در موبایلتون هست، از طریق جی پی اس اون که نقطه محل شما ثبت میشه و ضبط میشه، نگهداری میشه، از سازوکار جستجویی که در شبکه‌های اجتماعی انجام میدید و تعاملاتی که دارید به سادگی اطلاعات شما روبوده میشه.
معمولاً در فیلم‌هایی مثل اسنودن به سیستم فاسد امریکا اشاره می‌شود، اما در این نوع فیلم‌ها همه سیستم از سوی فیلمساز فاسد نشان داده نمی‌شود و این فساد در نهایت توسط خود سیستم اصلاح می‌شود. در آخر فیلم اسنودن نیز بیان می‌شود که مسئله شنودها و مباحث ایمیل‌ها توسط کنگره و اوباما برچیده شدند و بدین گونه سیستم امریکا را سالم نشان می‌دهند.
اوباما دستور من جمع‌آوری اطلاعات دستوری که مردم را به آژانس امنیت ملی صادر کرد. 7 ماه می 2015 جمع‌آوری اطلاعات مردم از سوی آژانس امنیت ملی غیرقانونی اعلام شد.
از سوی دیگر در فیلم اسنودن شاهد یک سری اطلاعات سوخته هستیم. این اطلاعات سوخته نباید مخاطب را فریب دهد که فضای باز در آمریکا چقدر وسیع است که فیلمساز میتواند این مسائل را بیان کند، چرا که معمولاً واقعیت‌های امریکا هیچگاه در بوق رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد و علتش این است که رسانه‌ها را همان سرمایه‌دارها اداره می‌کنند.
ادوارد اسنودن، پروژه‌ای که رقم خورد به نام ادوارد اسنودن و پناهندگیش به شرق، از دید ما مشکوکه. دلیل این مشکوک بودنم اینه که آمریکایی‌ها در زمانی دست پناهندگی، یعنی آماده شدن برای پناهندگی اسنودن، که جولیان آسانج در پروژه ویکیلیکس دست توزیع گسترده و افشاگری گسترده حجم بسیار زیادی از اسناد با طبقه بندی محرمانه و خیلی محرمانه و سری و به کلی سری اروپا و آمریکا زد. اون پروژه از دید ما مشکوک بود. رندوم وقتی بعضی از اون اسناد رو بررسی کردیم دیدیم که اینها آمدن اطلاعات رو، اطلاعات واقعی و اطلاعات غیر واقعی رو برای تاریخ سازی با هم ترکیب کردن، رها کردن در فضای سایبر. هرچند بعدن آسانج پناهنده شد به سفارت یکی از کشورهای آمریکای لاتین در انگلیس، ولی واقعیتش اینه که اون پروژه مشکوکی بود. پروژه دوقلوش پروژه اسنودن بود. با فرار اسنودن، پناهنده شدنش به روسیه و هر از چندی نشت بعضی از اطلاعات، که خیلی از این اطلاعات رو ماها قبلا خبر داشتیم، رسانه‌های مختلف خبر داشتن، حرف جدیدی اسنودن نمی‌زد، فقط تایید همون حرفایی بود که کارشناسان بیرون آمریکا می‌زدن. اتفاقی که افتاد این بود که ذهن‌ها از اصل موضوع نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده، ذهن‌ها منحرف شد.
یکی دیگر از ابعاد مهم این فیلم پهپادهای آمریکایی است. ادوارد اسنودن درباره آمار قربانیان پهپادهای امریکایی گفت: امریکا مظنونان حملات تروریستی را با پهپادها هدف قرار نمی‌دهد، بلکه با مکالمات تلفنی می‌کوشد آنها را شناسایی کند و با این وسیله در صدد قدرتنمایی پوشالی از هیمنه امریکاست. طبق آمار منتشر شده از هر 10 قربانی پهپادهای امریکایی 9 نفر به اشتباه کشته می‌شوند.
برقای ایالت وزیرستان رفت.
خب ما الان دقیقاً چیکار کردیم؟
پهباد مدیر اون ماشین دروی آنتن خیلی بزرگ داره، اون سخت افزار هدفیابیه که هر سیگنالی که فرستاده بشه رو دریافت میکنه. ما هم توی منطقه همه علائم رو روی زمین ردیابی میکنیم و دوستمون تاشات اون نیروی هوایی اونجا رو بمباران میکنه.
سلام، تو راه نمایش رو دوست داشتی؟
ما ردشون رو میزنیم، شما هم سرشون رو.
الان رد کیه زدیم؟
چی نه؟ چی؟ ما رد گوشی‌های موبایلاش رو میزنیم، گاهی وقتا هم فقط یه سیم کارت.
خب از کجا بفهمیم گوشی طرف دستش هست یا نه؟ این کار خیلی سختیه.
نمیفهمیم.
نکته قابل توجه سکوت این فیلم در مورد جاسوسی امریکا از مردم ایران است. در حالی که اسناد بسیار زیادی از سوی اسنودن در خصوص ایران منتشر شد، الیور استون سازنده فیلم اسکندر ترجیح داد در فیلم اسنودن در مورد ایران سکوت کند. در مورد ایران نیز افشاگری های ادوارد اسنودن نشان می دهد امریکا مکالمات احمدی نژاد و 143 همراهش را سال 2007 در هتلشان در نیویورک شنود کرده است. امریکا تنها در یک ماه 14 میلیارد قطعه اطلاعاتی از شبکه های تلفن همراه و رایانه های کاربران ایرانی جمع‌آوری کرده که این حجم پوشش اطلاعاتی در میان کشورهای دنیا بی سابقه است.
خب بچه ها، میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. من موقع تنظیم این فهرست باش مواجه شدم. نگاه کنیم
چی هست؟
اطلاعاتی که در ماه مارس از ایمیل ها و اسکایپ در کل جهان جمع‌آوری شده. فرانسه 70 میلیون، آلمان 500 هزار، برزیل 2 میلیارد و تو خود آمریکا 3 میلیارد و 100 میلیون تماس و ایمیل. تازه هنوز از توی گوشی ها چیزی ثبت و ضبط نشده.
سازمان NSA روزی 3.5 میلیارد پیام رو جمع‌آوری و ذخیره میکنه که این عدد که عرض میکنم مال سال 88 بوده و قرار بوده تا امروز رسیده باشه به ظرفیت 5 میلیارد پیام در روز. پیام هایی که از طریق فضای سایبر جابجا میشه رو کنترل میکنه، که خب طبیعتا ایرانی ها یکی از کشورهای اصلی هدف هستن و ایرانی ها و فارسی زبان ها. لذا اگر این فیلم سینمایی تونسته باشه یک تلنگری در نخبگان فضای سایبر، مردم ما و مسئولین ما ایجاد کرده باشه که ما سازمان NSA در کشورمون نیاز داریم و کشور ما برای اینکه از مشکلات فضای سایبر دور بشه و صدمات و لطبات جبران ناپذیری که این وابستگی ما به فضای سایبر از طریق آمریکا ایجاد کرده این زدوده بشه، طبیعتاً این مسئله در کشور ما شکل بگیره. خوبه به این نکات توجه کنیم. موفق و معید باشید انشالله و سلام.